خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین هفته که شما اون رو موجب شدید از ساعت 9 تا 11 و یا 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای
بفرمایید.
سلام. صبحتون
بخیر. باشه بفرمایید.
آقای یه تلفنی داشتیم دیروز، شنونده زنگ زده خدمتتون. واقعیتش منو به یه پرسشی واداشته خدمت شما زنگ زدم. آقایی بودن که در مورد اینکه شما راجع به ایران درست نگفتین و آدم ها تصمیم گرفتن و اینا صحبت میکردن. من نمیدونم چرا این احساس به هم دست داد که گاهی رقابت و حسادت و این چیزا تو زندگی باعث میشه که ماها، یعنی راجع به خودم در واقع میخوام بهتون بگم، یه افکاری گاهی تو ذهن آدم میاد که قلقلک میده واقعیتش منو. فکر میکنم که آیا مثلا من دیدم که فلانی وضعیتش بهتره، یه همچین مثلا فکری تو ذهنم اومده، یا چقدر موفق من جا موندم این فکر تو ذهنم میاد. سوالم از شما اینه که آیا این حسادت و رقابت در واقع بیماریه یا نه، و یا اینکه مثلا جزء خصلت‌های آدمه میتونه زیاد و کم باشه تو آدمای متفاوت و این زیاد و کم بودنش آدمو اذیت میکنه یا تبدیل به بیماری میشه، یا اینکه در همین حد، یعنی واقعا میخوام ببینم اگر بیماریه چجوری میتونیم روش تسلطمون رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنیم و فکرمون و خاطرمون رو آسوده تر نگه داریم، کمتر خودمون. چون من فکر میکنم وقتی رقابت و حسادت هستش آدم خودش بیشتر اذیت میشه. میگم در خود من چون گاهی به شکل فکر کوچیک میاد قلقلکم میده، دوست داشتم نظر شما رو راجع به این بدونم.
ممنونم. اولا من میدونید حالا که لطف کردید تلفن کردید، ترجیح هم یعنی حتما در بیشتر مواردی است که دوستان لطفی که میکنن بر اساس نظر و عقیده خودشون باشه و دریافت و برداشتی از سخن دیگران بر روی خط نداشته باشن. علتش هم این هست که اون موقع درباره کسی گفتگویی میشه یا مطلبی بیان میشه که خودش برای توضیح دادن و یا به هر حال پاسخی مناسب نخواهد بود. دوم این که برداشتی که شما کردید رو من نکردم، یعنی اون چی که شما بهش اشاره میفرمایید از اون گفتگو نبوده. من موضوع رو کاملا چیز دیگری میدونم، ولی اصلا مهم نیست. همیشه من و شما قرار هست که به ظاهر کلام و رفتار کاری داشته باشیم، و اون زمانی که به خودمون اجازه میدیم که به پشت اون بریم باید مطمئن باشیم که در این زمینه نهایت رعایت رو در جهت درک واقعیت و انصاف و عدالت انجام داده باشیم. بنابراین بذارید موضوع رو بگذاریم کنار. اما چون مسئله حسادت و رقابت رو مطرح فرمودید، دو تا نکته اینجا اساسی است. اول اینکه ما در دنیای زندگی میکنیم که ما احتیاجاتی داریم که اگر برآورده نشه ما رو با درد و حتی با مرگ روبرو میکنه. بنابراین بسیاری از موضوعهای زندگی اساسی و حیاتی هستند و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به اونها مرگ‌آور. دوم، ما در به خاطر رفع بسیاری از احتیاج ها و نیاز هامون که به صورت فیزیکی یا روانی یا اجتماعی باشه با مسئله کمیابی روبرو هستیم و بنابراین از یک طرف من محتاجم، شما محتاجید، از جانب دیگه آنچه که من و شما بهش احتیاجیم برای هر دوی ما وجود نداره. به همجاز که با وجودی که ضروری ترین و حیاتی ترین کالای جهان که اصلا هیچ کالای دیگه با او قابل مقایسه نیست هواست، به طوری که اگر اون رو برای چند دقیقه نداشته باشیم میمیریم، به دلیل اینکه خوشبختانه به حد وفور وجود داره، جز در شرایط استثنایی موضوع من و شما حسادت و رقابت سر هوا نیست. حالا ممکنه درباره خوبی و بدی هوا باشه، اما درباره خود هوا نخواهد. و سوم، ما در مراحلی رو طی می‌کنیم تو زندگی که با عقل و هوش کامل به این دنیا نمیاد. یعنی مانند بسیاری از حیوانات که وقتی به این دنیا میان به دلیل اون چیزی که اسمش غریزه یا اینستینگ هست، تکلیفشون برای سازگاری با محیط کاملا روشنه و بنابراین فقط کافیست که بر اساس آنچه که طبیعت برای اونا خواسته و از درون خودشون میخوان عمل کنن. ولی من و شما نداریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که من و خواهرم یا برادرم تو خانه هستیم، یک، من و او یه چیزی رو میخوایم ولی در بیشتر موارد برای هر دوی ما نیست. نتیجتا ما باید در مورد به دست آوردن او دست به مانورهای مختلف بزنیم و از اینجاست که شاید ده ها و صد ها حالت من از استراب گرفته، غم گرفته، عصبانیت گرفته، احساس بد گرفته، احساس گناه، همه اینا میتونه در من شما به وجود بیاد. بنابراین شرایط رشد و محیط اجتماعی کودک به ویژه او رو به خاطر اینکه احتیاج داره، دوم این احتیاج به چیزی مرتبطی که کمه، حتی خود مادر بچه، چرا بچه اول با اومدن دومی حتما آسیب میبینه؟ به خاطر اینکه آنچه که متعلق و مال او بوده و همه ذهن و زندگیش بوده حالا به کسی دیگه تعلق داره یا او داره به چیز دیگه ای توجه میکنه که در گذشته تقریبا به اون شدت حتما نمیکرده. نتیجتا در همه ما این وضعیت پیدا میشه که کمی درباره به دست آوردن اون چی که ضروری و لازمه در صحنه از رقابت و یا جنگ قرار بگیریم و یا اون چی که پدر مادر اگر کمک کنن در چارچوب همکاری. به همجاست که گفته میشه بین 3 تا 6 سالگی من و شما در میان 3 تا 30 قرار میگیریم که تقریبا یکیش رو به عنوان اولی و اصلی انتخاب کنیم. یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته که با خودش حسادت و مسابقه و همه اینا رو به وجود میاره و سومی کانفلیکت، ستیز و جنگه. و به همین جهت است که با توجه به این شرایط تا 6 سال اول زندگی تقریبا من و شما وقتی به 6-7 سالگی میرسیم خب یاد میگیریم هر جا میریم همکاری کنیم یا هر جا میریم فقط ببینیم دیگران کجا هستند و کجا نیستند و ما کجاییم و با جنگی رو ببخشید رقابتی رو آغاز کنیم و اگر به سومی رسید و دیدیم از این طریق به اون چی که میخواییم نمیرسیم جنگ رو شروع کنیم. همه جا شما در صحنه روابط فردی و اجتماعی و حتی کشورها میتونین اون رو ببینید. نتیجتا من و شما وقتی به 6-7 سالگی میرسیم به این که چه مقدار آمادگی همکاری یا رقابت یا جنگ رو داریم به گروه های مختلف تقسیم میشه و معلومه درست مثل آدمی که این منطقه یا اون منطقه است، گرسنه بوده یا نبوده، تنبیه شده یا نشده، این ویژگی روانی روی ما اثر فوق‌العاده‌ای میگذاره. و به همین جهت است که وقتی که مثلا قرار باشه در یه جامعه مرد سالار، پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی، این مرد که انتخاب میکنه و زنی که انتخاب میشه حالا دیگه بیشتر باید منتظر بمونه و بنابراین درگیر این که چرا اون انتخاب کرد من انتخاب نکرد، چرا با اون چنین کرد با من چنین نکرد، میتونه خیلی بیشتر باشه، برای که در اینجا نقش فعال رو نداره بلکه یه نقش منفعل و منتظر رو داره. و به همین جهت است که شما میبینید ماجرای از این قبیل خیلی بیشتر ممکنه در بسیاری از جوامع کمی بیشتر در دخترها و خانم‌ها پیدا بشه تا آقایون و فقط محیط اجتماعی و انتخابی که در جهت توانایی ها و دارایی ها ما انجام دادیم ما رو به اینجا رسونده. بنابراین مایل هستم بهش توجه کنیم که من و شما یه آدمی میشیم مثل قدی که داریم یا رنگ پوستی که داریم چند روز تیره است یا روشنه به درجات مختلف تقسیم میشیم. نتیجتا روزی که پدر و مادر در کودکی و شرایط محیط خانوادگی و بعدا محیط آموزشی ما هرچه بوده در ما یه احساسی از رقابت رو که معمولا با خودش توجه و اعتنای بیش از حد به دیگران، از طرف دیگه ارزیابی دیگران، اندازگی دیگران، بعد مقایسش با خودمون، بعد در مسیر برنده شدن و مسابقه قرار میگیریم، آدم ها از این بابت متفاوتن. بسیاری از افراد هستن که به مجردی که وارد یه مهمونی میشن یه جوری همه رو اندازه میگیرن، با خودشون مقایسه میکنن، میتونن غمگین یا خوشحال بشن و یا احتمالاً واکنش هایی رو نشون بدن که اگر یه جای دیگه میرفتن نشون نمیدارن، یه جایی برن یه دفعه به نظرشون برسه از همه بهتر و برترن، خب آروم بگیرن و یه حالی از مواظبت و مراقبت و محبت به دیگران داشته باشن، یه جایی برن یه دفعه فکر کنن از بقیه کمترن و حالا یه جوری به جنگ و جدال همه مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه برن و بنابراین از اونجاها پیدا میشه. و به همین دلیل که میشه گفت من و شما دو جور آدمی، یکی آدمی که روی دو پای قوی و نیرومند خودمون در شرایط عادی استادیم و بنابراین نمیافتیم، یکی آدمی که یه پا داریم یا یه پای نازکی داریم، طوفانم اومده هر آن میافتیم. بنابراین ماجرای حسادت و رقابت برمیگرده به این که من چقدر به خودم متکیم، به خودم اعتماد و اطمینان دارم، دانایی و توانایی خودم رو میشناسم و از باد و طوفانی که دوربر من هست اذیت نمیشم و آسیب نمیبینم. در مقام مقایسه با کسی که به دلیل اون جدالهای کودکی درگیر این ضعف و زبونی است و هر حرکت عادی او رو کاملا میتونه به هم بریزه، و به همین جهته که فرض بفرمایید یه آدمی اگر یه دلارش گم بشه ممکن اصلا اهمیتی هم نداره، یه نگاهی هم بکنه بعدم فکر کنه ولش کنه. ولی اگر شما فقط همین یه دلار رو دارید و باید سوار یه اتوبوس بشید و این اتوبوس شما رو مثلا 15 مایل میبره اون ورتر و شب دیر وقته، چی؟ ای بسا شما یک ساعت هم شده دنبال اون یه دلار میچرخید یا دنبال یه راهی میگردید که شاید بتونید این دفعه یه جوری سوار اتوبوس بشید. برای که موضوع یه دلار برای شما یه دلار نیست، برای شما در اینجا یه دلار یعنی 15 مایل در این شرایط دیر وقت شب و خطرناک حتی هستید. اصلا مسئله مرگ و زندگی است، اصلا موضوع یه دلار نیست. و اینجاست که مسئله مطلوبیت نهایی یا مارجینال یوتیلیتی پول در زمانهای مختلف فرق میکنه. حالا فکر کنید من یه آدمی باشم که همیشه در زندگیم فکر کنم آخر شب یک ظاهری دارم، زیبایی دارم، سوادی دارم، فهمی دارم، شعوری دارم، اما گم شده یا دیگران نفهمیدن یا دیگران نپذیرفتن یا نپسندیدن. خب معلومه مثل همون آدم که بسا اصلا از هم پاشیده میشه به خاطر گم شدن یه دلارش، برای اینکه اون همه درد و رنج پشتشه نسبت بهش حساس باشم. به همین دلیله که شما آدمایی رو میبینید که اصلا موضوع حسودی براشون یه مسئله اصلی و اساسی زندگیشونه و دائما در حال مقایسه هستن. تا اونجایی که منی که اصلا تو عمرم نه نقاشی کشیدم و نه نقاشی بلدم، شما اگر از یه نقاش تعریف کنید مثلا اذیت میشم، در حالی که من اصلا تو اون صحنه نیستم. نه تنها از اون نقاش بدم میاد، از شمایی که از اون تعریف میکنید بدم میاد و حتی یه مقدار بیشتری از نقاشی که نکشیدم. اینجاست که مسئله آدما و ظرفیت و توان آدما معلوم میشه و من متاسفانه برخی از اوقات با آدمای کاملا با دانایی و توانایی ها و حتی جایگاه خیلی برجسته اجتماعی روبرو شدم که در حالی که نسبت به مردمان عادی و معمولی خیلی درست عمل می کردن، به مجردی که درباره کسی حرف می زدی که در حد او و سطح او یه دفعه به هم می ره. یعنی فرض بفرمایید یه پزشک، یه هنرمند، یه تاجر، مادام که درباره دیگرانی که در این حرفه و رشته نبودن حرف میزدید راحت بودن، ولی به مجردی که راجع به پزشک دیگه، یک هنرمند دیگه یا یه تاجر دیگه صحبت میکردید متوجه میشدید که دیگه اون آدم واقع‌بین، اون آدم مطمئن، اون آدم مهربون، اون آدم منصف دیگه نیست. حالا تبدیل شده به یه آدم حسود، بدجنس، کینه‌توزی که اذیت میشه و اینجاست که آدم‌ها شناخته میشن. من خاطرم هست یه آدمی خیلی به خوبی و بزرگی و بزرگواری معروف و اتفاقا منم در عمل اون رو دیده بودم. خاطرم از که درباره کسی با او صحبت کردم که تقریبا از نظر یه عده هم سطح او بود. مثلا یه دفعه دیدم اصلا دگرگون شد و اونجا بود که فهمیدم این آدم به همون اندازه آدمای دیگه بدبخت و بیمار و بیچاره است. فقط چون در یه جایگاه بالی بود. جان
ببخشید، خب وقتی که به این کسایی که تو این مرحله آدم میبینه و اینو به نظرم، یعنی سوال من اینه که این دیگه بیماریه دیگه، وقتی یک کسی در این حد عکس العمل داره یا حساسیت داره به یه چیزی.
خب آخه ببینید بیماری رو، آخه بیماری وقتی شما میگید از نظر علمی باید نام داشته باشی. به صرف
خب
اینکه یه چیزی،
همین میخوام به اونجا برسم، ازتون بپرسم که آیا واقعا به خاطر این باید رفت با تراپیست در ارتباط قرار گرفت و روش کار کرد؟
خب بدون تردید. ببینید قصه بیماری نیست، قصه اشکال و اختلال و یه آسیبه. ببینید مردمانی که حسودند و بخیلند درباره یه چیزی احساس بدی میکنن که اصلا به اونا مربوط نیست. من خاطرم هست آقای پلوی من اومد که بر اساس گزارشی که از بچه‌ها شنیده بودم میرفت به نظر من تو مرز از یه طرف borderline personality disorder شخصیت ناپایدار، از جانب دیگه وارد گروهی میشد که جز 2-3% مردمی است که همه رو به بد و تنها خودشو خوب میدانست. جالب بود برای من اینو گفت، گفت فلانی من اگر برم توی مهمونی بگن یک کسی خونه خریده، من اصلا غمگین میشم، در حالی که نه اون آدم رو میشناسم نه اصلا مثلا پولی که اون خونه خریده وضع مالیش هم نسبتاً به دلایل ارثی بد نبود، ممکن اصلا همچی خونه معاصر نباشم، یه روزم توش زندگی کنم، ولی من همیشه نسبت به هر چه هر کی داره حسودم، هر چی در هر کس هست رو میخوام ازش بگیرم و یا حداقل اگرم نخوام بگیرم میخوام اون نداشته باشه. خب ببینید این اون چیزیست که شما چرا اینقدر مردم زود خبر طلاق اینو، دعوای اونو، تصادف اینو، زندانی شدن اینو به این ور اون ور میبرن؟ چرا این همه یه چیزی نزدیک 90% اخبار که البته 10-20% میفهمید به دلیل مسائل کلی عمومی، 60-70% فقط آدم ها رو خوشحال میکنه که بقیه مثل من بدبخت. اصلا چرا ما وقتی یک کسی از بدبختی و بیچارگیش حرف میزنه فکر کنیم چقدر ما به این نزدیکیم و چه آدم خوبی و بیچاره چقدر بد آورده؟ به خاطر اینکه میبینیم اون افتاده، دیگه ما قرار نیست هولش بدیم یا یه لگدی بهش بزنیم. نه، این مسئله جدیست عزیز و یه گرفتاریست. علتش هم اینه که ما وقتی که در مقام مقیاس قرار میگیم، یعنی همه رو در این متر میکنیم یا در مقایسه قرار میگیریم و بعداً به مسابقه میریم و بعد میخوایم برنده بشیم، اون وقت تمام وجود ما این نمیشه که من چی دارم، من چی هستم، اینه که دیگران چی دارن، چی هستن، و بدتر از اون آدم ها که به ما دوتا نگاه میکنن راجع به ما چی فکر میکنن، اونجاست که کار خراب میشه، یعنی اون وقت قضاوت و نظر دیگران میشه. به همین دلیله که روزی که پدر و مادر در کودکی دست به مقایسه میزنن، روزی که بچه ها رو بهشون این پیامو میدن که تو بهتری، تو خوشگلتری، تو نمیدونم مهربونتری، تو ببین پسر خوبی هستی، اون یکی نیست، و و و این زمینه رو فراهم میکنن، چیزی که انسان براش آمادگی داره، خب بعدش گرفتاریا به دنبالش میاد. به همین جهت است که من و شما تو زندگیمون قرار نیرو و انرژیمون صرف رشد و تکامل خودمون بشه، نه صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران. اینی که من اون زمان که این حرفای کمی تون بود، شاید بشه گفت 40 سال قبل تو دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران یا در دانشگاهی که رفتم، یه مقدار شعار داشتم، یکیش این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. یعنی اصلا مفهوم مقایسه رو باید در ذهن و در زندگی کش. فقط یه جا هر 6 ماه یه دفعه برای این که ببینیم مام تو خط هستیم یا نیستیم، اونم نه اصلا این که دیگران کجا هستن، اصلا این که آیا من در ارتباط با دیگران کجا قرار گرفتم، میشه نگاه کرد. و الا من وارد یه مهمونی بشم هی ببینم جواهرات و کمتر و بیشتر کار من تموم.
در حال خیلی ممنونم، خیلی جواب خوبی گرفتم. فقط آخرین قسمت سوالم اینه که واقعا وقتی در کنار آدمای با این شدت حال بدبخت قرار میگیریم، آیا کنار کشیدن از این آدم ها رو شما باش موافقه؟
حتما کنار کشیدن یا کوری کری لالی و اون آخرش که نمیخوام بگم. یعنی فرض بفهمیم وقتی که یک کسی اینجوری حسود است و اذیت میشه، البته معمولا نمیشه کمکش کرد، ولی بهترین کار این است که خودمون رو کمک کنیم که اذیت شه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
یک دنیا ممنون ازتون، خدا
حافظ. چند برنجمند با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171، 310-855-7171.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم، میخواستم در مورد مهاجرت و ادامه تحصیل توی حالا آمریکا و کانادا باتون صحبت کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
پزشکی خوندم، الان 2 سال از درسم مونده. به تازگی ازدواج کردم، همسرم هم ارشد MBA خوندن. ایشون هم 1 سال مونده از درسشون.
ایشون چند سالشونه؟
26 سالشونه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم که آمریکا درس میخونن، ایشون هم یه برادر و خواهر بزرگتر دارن که کانادا زندگی میکنن.
خب بفرمایید راجع به هر کدوم که مایل هستید شما انتخاب کنید.
بله، من حالا میخوام ازتون بپرسم که با توجه به رشته من و همسرم، به نظر شما اومدن به آمریکا یا کانادا و درس خوندن اونجا برای ما گزینه مناسبیه، یا اینکه مثلا ایران بمونیم بهتره؟ چون مثلا رشته پزشکی خب یه رشته‌ایه که ممکنه خیلی راحت پذیرفته مثلا مدرک ما رو نپذیرن اون کشورها، و حالا یه سری امتحانا داره و ممکنه مثلا سخت باشه. نظر شما چیه در مورد این موضوع؟
ببینید، اولا سراغ رشته شما، در حدی که من میدونم رشته شما مدرکتون رو میپذیرن، ولی همونطور که برای کسان که در خود امریکا هم تحصیل میکنن باید امتحاناتی رو بگذارنن، امتحان سر جاشه. امتحانم در حقیقت امتحان نیست، مایل هستن یه حداقلی از دانش پزشکی اینجا وجود داشته باشه، و بنابراین اگر اونا رو یه پزشک ندونه با استانداردهای عمومی و به نظر من بین المللی، خب یه اشکالی هست. پس اگر یه کسی مدعی است که میخواد پزشک باشه و پزشک خوبی باشه، باید اونا رو بدونه. نتیجتاً اون چیزی که از شما میخوان این است که به یه حدی برسید. حالا اگر درساتون رو خوب خوندید، از دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدید، خب کار اینجا فرض کنید یک ساله میشه برای آمادگی، اگر نه خب میشه 3 ساله. این مورد اول هست. دومین مسئله، به هر حال دلیل برای ورود شماست از نظر اداره مهاجرت، که اون باید دید که از چه مسیری میخواید اقدام کنید و ضمناً چه مدتی بعد از ورودتون اینجا میتونید جایگاهی داشته باشید که از مزایای قانونی اینجا استفاده کنید. تو همین زمینه بذارید راجب شوهرتون بگم، اگر ایشون نمیدونم لیسانسشون چی است، ولی رشته ام بی ای لیسانسش خب بسیار خوب، اون لیسانس خوبه. رشته ام بی ای یه مقدار رشته است که به زمینهای فرهنگی و محیط اجتماعی مرتبطه، و بنابراین منی که در ژاپن یا در چین یا در ایران تحصیل کردم، اونقدرها اون تسلط و آگاهی رو در اینجا اگر بخوام کار بکنم نخواهم داشت، و ضمناً از جمله رشته هایی است که به این راحتی و آسودگی هم به هر حال کار براش نیست، مگر این که یه برجستگی هایی در وجود من باشه یا یه توانایی هایی که من رو کمی متفاوت و مستثنا بکنه. نتیجتاً اگر ایشون بخوان ادامه تحصیل بدن که مدرک رو از اینجا داشته باشن، مخصوصاً زبانشون خوب باشه، اگر شما فکر میکنید با توجه به کتابایی که حتی میتونید در ایران بگیرید و بهش نگاه کنید، و بعد اطلاعاتی که از این در این باره میتونید از دوستان دیگه بگیرید، به شما یه ایده میده که دوران تحصیل شما برای رسیدن به هدفی که دارید چقدر طول میشه، هزینه های مربوط به اون تا حدودی چند اندازه است. اون وقت است که باید نگاه کنید به امکانات، یک قانونیتون برای ورود، دو مالیتون برای اینکه با مشکلی روبرو نشید، و سه آمادگی و تواناییتون برای اینکه فرض کنید اگر قرار روزی 12 ساعتم تو کتاب خونه باشید و درس بخونید، آیا در خودتون یه همچی چیزی رو میبینید یا نه. این اون ترکیب سگانه اجازه قانونی اقامت، امکانات مالی، بعد توانایی برای کشیدن یه مقدار باری که حتما سنگینه، برای که نمیتونه سبک باشه به ویژه در این رشته ها، برای شما و همسره.
بعد آقای دکتر، رشته روان پزشکی توی مثلا اون کشورها چه جایگاهی داره، مثلا برای یه پزشک خارجی که بخواد واردش بشه؟
ببینید، یک، اولا اگر هنوز اشتباه نکنم، بعد از گرفتن دکترا اینجا دوره 3 ساله رزیدنسی داره. ورود به رزیدنسی خب اولین مسئله است، و دوم این که به هر حال جزء رشته هایی است که به دلیل نسبتاً کوتاه بودن دوران تخصصش و به دلیل اینکه هنوز در مقابل پزشکی، روانشناسی و روانپزشکی اونگونه که باید پذیرفته نشده، و مخصوصاً بخش دولتی و شرکت‌های بیمه به دلیل مبهم بودن دوران معالجه فشاری رو متوجه روان پزشکان یا روانشناسان میکنن و به همین دست که شما هیچ وقت در بیمه مربوط به سنگ کلیه یا قلبتون نمیگن مثلا 4 جلسه یا 10 جلسه در سال، ولی شما میتونید با بیماری روبرو بشید که مثلا به شما میگن 12 جلسه در سال شما میتونید پروی روانشناس یا روانپزشک برید. یعنی اینجا نشون دهنده این است که یه دایره بسته و محدودی رو به خاطر باز بودن اون سمتش به وجود آوردن و در نتیجه یه مقدار درآمد، مخصوصا اگر فرد جنبه استثنایی نداشته باشه، میتونه در حد و سطح نه همه یه رشته‌های پزشکی، برخی از رشته‌های پولساز پزشکی نباشه، ولی علاقه فرد موضوع مهمیه. چون ناچارم این حرفو بزنم که روان پزشکان دو گونن، یه کسانی که روان پزشکند و روانشناسان خوبی هستن و یه عده‌ای که فقط روان پزشکند و اون وقت معمولا نه خودشون اونقدر رغبت و رضایتی از کار دارن و نه اون اندازه نقش مفید و مؤثری که بتونن تاثیرگذار باشن و یا درآمد فوق‌العاده داشته باشن. و به همین جهت است که این یه دوگانگی هم داره. علتش هم خیلی روشنه. یه آدمی اومده، فرض کنین 4 سال بیولوژی خونده، بعد رفته 4 سال پزشکی، 1/20 درسش هم بحث‌های روانشناسی بوده و بعد در یه دوره 3 ساله بیشتر هم در یه محیط پزشکی و با بیماران روانی و بیمارستان‌های روانی در ارتباط بوده. اون نوع آگاهی و آشنایی به مسائل مختلف روانشناسی که از کودکی شروع بشه به خانواده و محیط آموزشی اینا مرتبط بشه رو معمولا نداره، مگر اینکه خودش علاقه و اشتیاقی داشته باشه. بنابراین من همیشه با دوستان روانپزشکی که روبرو میشم دوگانگی رو میبینم. یعنی کف روان پزشکی خب یه جایی هست، نمیخوام بگم کم و پایینه، ولی سقفش خیلی بالاست. حالا اگر کسی بر روی این سقف و پشت بام حرکت میکنه موضوع با ارزش و با اهمیتی، اگر نه نه. به همین جهت هست که مهم اینه که من چگونه روان پزشکی میخوام باشم. درست بس که شما چگونه مثلا پیانیستی یا ویولونیستی یا خواننده‌ای هستید، یعنی نوع خوب و برجسته اون کاملا جایگاه مشخصی داره و نوع متوسط و کم اون معمولا ارزش هنری نداره. و منم برخی از اوقات گفتگوم با دوستانی که در پخش ترانه و اینا هستن همیشه این هست که کار و مایه هنری رو باید نگاه کرد، نه تنوع به هر حال شاید مورد علاقه آدمایی که با مسئله موسیقی و شعر و ترانه و هنری که در اون جا نهفته است آشنایی آگاهی نداره.
ما خب شاید اگر ایران هم بمونیم بتونیم مثلا زندگی خوبی داشته باشیم، ولی خب بیشتر نظرمون اینه که شاید کیفیت زندگیمون خارج از ایران بهتر باشه. تنها عاملی هم که بیشتر اینجا نگهمون میداره حالا خانواده ها هن و اینا، اگر نه مثلا بیشتر ترجیحمون اونجاست.
آخه شما که یه دونه خواهر دارید که اینجا، ایشون هم که خواهر برادر دارن که کانادا، حالا خانه فامیل یه مقدار نقش کمتری دارن. بعدم ماجرای ایران عزیز، حالا خب آخه خانواده که نمیشه فقط مادر. بعدم خب همینا یه مقدار وابستگی هاست که مسئله است. یعنی شما باز در یه فرهنگ و جامعه زندگی کردید که هنوز این موضوع براتون مهم، موضوعی مهم زندگی است و خب اینا با واقعیات دنیای امروز نمیخونه. هر کی قرار زندگی خودش رو بکنه. اما اینکه شما در ایران ماندن معلومه، هر کسی تو سرزمین خودش مانند درختی که مال هر سرزمینه حتما بهتر رشد میکنه و قرار اونجا باشه. شرایط خاص و برخی از اوقات یه مقدار بد و منفیه که آدم ها رو به مهاجرت وامی داره و الا شما حتی بعد از 30 سال در امریکا و کانادا خارجی هستی و این یه واقعیت سخت و تلخیست که کم و بیش اینجا اونجا حس میکنید. و تازه نه تنها اونا شما رو خارجی میدونن، شما خودتون رو خارجی میدونید. و همجاز که حتی ما در اینجا بعد از این همه مدت که بودیم میگیم این خارجی ها، گویی ما اینجا صابخونه ایم و اونا خارجی هست. بحث من لغت خارجی و در حقیقت داخلی نیست، بحث من این است که اینجا همیشه محدودیت است. و بارها بنده عرض کردم اگر من کاری رو که تو امریکا کسی با هم هیچ کاری نداره که انجام میدم. منم با کار کسی کاری ندارم، کار خودم رو میکنم. یه روزی در ایران برای من ممکن و میسر میبود یا هم اکنون باشه، من یه روزم اینجا نمیمونم، با وجودی که شاید از 69 سال عمرم 40 سالم رو من در امریکا بودم. 40 سال من در امریکا بودم، 29 سال در مجموع در ایران، ولی من همچنان ایرانیم. و نه اینکه بگم میخوام به ایرانی بودنم افتخار کنم، دلم میخواد کنار هموطنان همزبانانی باشم که با تار و پود وجودشون و زوایای پنهان و پیچیده وجودشون به راحتی در ارتباطم، تا اینکه یه نگاه سطحی گذرا حتی بعد از 40 سال در امریکا بودن نسبت به حتی امریکاییان دارم. البته این میتونه ویژگی روانی من و یه مسئله و مشکل شخصی من باشه. اینی که من فکر میکنم اگر شرایط شما مطلوب و مطبوعه و اگر شما باش راحت هستید، خب دلیلی برای مهاجرت نیست. این که در اینجا نوع دیگری از زندگی است و برای یه دی خیلی بهتر و برتره رو میفهمم، ولی برای من همچنان بهتر و برتر با وجود 40 سال تجربه در اینجا ایرانه و نه امریکا. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته و انتخاب بفرمایید. خواهش شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، دولبی تئاتر، میزبان اندی. اندی.
چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم. ببین چه خوبه ای گل، تو یه روزگار.
شنبه سوم می، دولبی تئاتر با شینی. بلیت مراکز منتخب ایرانی، گیشه سالون و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-434-9918 818-434-9918. اندی و شینی شنبه سوم می در سالن مجلل دولبی تیتر، کودک تیتر سابق. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221. دفتر خدمات بیمه باهره و اوا اردلان. 818-888-8221. عضو 08.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
Black and White Rent a Car. مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسیدم، چون اعلان دوستان خوب و عزیز رو در بلک اند وایت رنتکار رو شنیدیم، به من گفتن که مثل دو نفر آلمانی دوستان ایرانی که در آلمان برنامه ما رو میشنوند، وقتی به اینجا آمده بودن برای اجاره کردن یا رنت اتومبیل به این دوستان معرفی مراجعه کردن و گفته بودن که ما در آلمان پیام شما رو شنیدین. این رو به این دلیل عرض میکنم که خوشبختانه به دلیل سالها که من در تلویزیون بودم و یا در رادیو، دوستان زیادی در سراسر جهان برنامه های رادیو همراه رو همکنون به خاطر اون سابقه و آشنایی تعقیب میکنن. اما خوشبختانه در شهر لس آنجلس و اطراف هم به اندازه کافی شنونده داریم و گفتگوها در مجالس و محافل و ضمناً تلفن‌هایی که از جانب دوستان میشه و یا بیشتر افراد که همکنون روی تلفن‌های دستیشون رادیو همراه رو دارن یا به هر حال به طریقی در اتومبیل اگر HD دارن ما رو پیدا کردن یا به گونه ای از طریق بلوتوث و یا سیم کمکی آگزیلری کورد ما رو به اسپیکر رادیو خودشون وصل کردن و به نظر میرسه که در این زمینه اقدامات دیگری هم داریم صورت میدیم که برای بقیه دوستان در اتومبیل هم راهی باشه و ضمناً رادیوهای ما از چین و ماچین هر دو به زودی امید این است که طی هفته آینده برسه و تقدیم حضور دوستان علاقمند کنیم. پوششی داریم در حد دیگران و به همین جهت است که اگر مایل هستید پیامهای خودتون رو به ما بدید یا 1-4 دقیقه در وسط هر برنامه‌ای در قسمت اعلان اون رو به خودتون اختصاص بدید و پیام خودتون رو از اول تا آخر در 4 دقیقه ارائه بکنید و یا اسپانسر برنامه بشید، همونطور که خانم آیدا مکنامارا هم اکنون 2 قسمت از برنامه صبح و بعد از ظهر رازها و نیازها رو اسپانسر شدند و تقدیم حضورتون میکنن. عزیز دیگری اون رو دارن برای بعد از ظهرها قرارش رو میگذارند. همه برنامه ها میتونه در اختیارتون باشه. ضمناً ما مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه رو در خلال بیشتر برنامه‌ها داریم. به هر حال اگر مایلی درباره هزینه یا نرخ آگهی‌های ما در شکل و فرم‌های مختلف اطلاعات داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل بخواید که ما پکیج مربوط به این اطلاعات رو تقدیم حضورتون کنیم و ضمناً خوشحال خواهیم شد که توضیحات رو بدیم و اگر برای شما از نظر اقتصادی با صرفه و صلاح است، شاید بهتر باشه که هرچه زودتر به جمع ما بپیوندید، برای اینکه این قیمت ها این گونه نخواهد ماند و بعد از مدتی ناچار با افزایش قیمتی روبرو خواهد شد. به هر حال انتخاب با شماست و امید من این است که در این زمینه پشیمان نشوید و به نظر من نخواهید شد. با ببخشید بنده دست گلی آب دادم، اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم، 33 سالمه، 2 فرزند دارم، یه پسر 4 ساله و یه دختر 1 ساله. بعد پسرم از حدود 2 سال الی 2.5 سال روز 2-3 ساعت مهد میرفت، خیلی با اشتیاق نمیرفت ولی به هر حال میرفت. بعد تا اینکه تقریبا 3-4 ماه پیش توی مهد از سرسره افتاد تا شکست، به خاطر اون 1 ماه نتونست مهد بره. بعد از اون دیگه اصلا، یعنی 1 ماه بعد از اون که رفت مهد، خیلی یعنی با سختی ما اینو میفرستادیم مهد. مربیشون هم صحبت کردیم، میگفتش که میاد میشینه پشت در کلاس مثل زندانی تا این چند ساعت بگذره. منم شدم زندانبانش. حالا الان دیگه اصلا یعنی جوری بود که هر روز صبح من با گریه این از خواب بیدار میشد. اینا یک ماه الان نمیره مهد. الان منم بهش پیشنهاد میکنم که مثلا دوباره برد اینا، میگه نمیخوام اصلا برم مهد. حالا من اصلا نمیدونم باید چه کار کنم.
نه ببینید عزیز، اولا ممکنه یه حادثهی مثل شکست شدن پاش به عنوان یک وحشت بعد از حادثه پست تروماتیک استرس دیسوردر در عمل میکنه، احتمالش هست. خب اون اگر هست مثل یه میخیست که تو پاشه باید در بود، یعنی یه کار مشخصی است به دلیل معینی، ولی میتونه موضوع بیش از این باشه. یعنی این به کنار، میتونه اولا فرزند شما درگیر یه مقدار جنگ قدرت باشه به خاطر آنچه که در دوران کودکی شما و همسرتون با او داشتی، ماجرای آمدن خواهرش و اینکه او میمونه در خانه و کنار شماست براش به عنوان یه تبعیض و ظلم غیر قابل قبول و تحملی باشه، و ضمناً محیط آموزشی اگر اونقدر دلپذیر و دلچسب نباشه و شرایط رو معلمین و محیط به گونه‌ای فراهم نکنه که بچه‌ها با اشتیاق بخوان برن اونجا، خب اینا دست به دست هم میده و کار رو به اینجا میرسونه. ولی اینکه شما اون تصمیم رو برای اینکه خونه یک ماه به خاطر شکستی که پاش نگرده، من خیلی باش راحت نیستم. یعنی میتونست بره و در یه شرایط محدودی قرار بگیره، برای که اون دوران معمولاً پیام بد و منفی برای رفتن و یه پیام خوب برای ماندن بهش میده. الانم که ماجرا به کار گریه و زاری رسته، چون من شدتش رو و چگونگی رفتار شما و همسرتون رو با اون نمیدونم و از محیط خانه خبر ندارم، میتونم به شما بگم که اصلا از طریق فرستادن یا نفرستادن مسئله حل نمیشه. یعنی درست مثل این است که یه کسی پاش شکسته، خودش هم نمیدونه یا به رو خودش هم نمیاره یا فقط نمیتونه حرکت کنه، نه شما بهش توجه کنی نه او توجه کنه، بعد حالا بحث شما این باشه که امروز فوتبال میخوای بازی کنی یا نه، در حالی که اصلا موضوع فوتبال بازی کردن یا نکردنش اصلا موضوع سوال نیست، مسئله شکستگی پاشه. یعنی همیشه من درزم این بوده که یه جور دیگه به مورد شما میتونه مرتبط بشه، که وقتی بچهای ما برای بار سوم یا بعد از دو بار کاری که بهشون میگیم بکن رو نمیکنن یا میگیم نکن رو میکنن، ما باید بدونیم یه چیزی راجع به فرزندمون نمیدونیم. بنابراین به نظر من فرزند شما یه مقدار موضوعی در ذهنش و یا زندگیش هست که اونا رو باید شناختش. حالا به من بدونی که وارد جزئیات بشید بفرمایید که چه چیزای غیرعادی، خوب خوب یا بد بد در وجود این پسر 4 ساله شما هست. اصلا نمیخوام متوسطار بگید، خوب خوب که مثلا این چیزای اینقدر خوبو داره و این چیزای اینقدر بدو داره، چیا هست؟
نه چیز خیلی بدی که در حال حاضر یعنی الانم پیدا کرده یا داره، همین حالت این که اون چجوری بگم همش داد و فریاد میزنه، یعنی این که سریع عصبانی میشه، مثلا به کارهای گروهی اینا با بچه های دیگه اصلا رغبتی نشون نمیده، مثلا همش دوست داره کارهای فردی رو انجام بده. بعد این که
آیا کارهای تکراری میکنه؟
کارهای تکراری، بازی های تکراری، مثلا بازی تکراری رو دوست داره.
نه خب مثلا چه بازی و چه اندازه؟ نه بازی تنهایی با خودش رو تکراری؟
نه نه بازی با خودش تنهایی رو اصلا انجام نمیده، همش دنبال یه شریک میگرده برای بازیاش، که اغلب منم اون شریک.
نه اصلا شما رو خودتون رو ول کنید، شما اسباب بازیشی.
ولی چیزی که در حال حاضر
شما آخه عزیزم نه صبر کنید،
فریادی که را میندازه با شدت دستاشو مشت میکنه.
نه 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 صبر کنید، صبر کنید. نه آخه حرفاتون با هم زد و نقیزه، تکلیف منو روشن کنید، خودتون نه توضیحات خودتون. شما از یه طرف من میفرمون با کسی بازی نمیکنه، بعد از یه طرف میگید بازی تنهایی نمیکنه، با یکی دیگه بازی کنه.
نه با همسن و سالش بازی نمیکنه، مثلا با من یا بابا بزرگش، اینا خیلی خوب بازی میکنه.
نه اون که اسباب بازیش هستید عزیز، اون هم بازی نیست
دیگه، ولی با همسن و سالش اصلا خوب رابطه برقرار نمیکنه، و به محضی که هر کس وسایلش از خواهرش گرفته تا بچهای فامیل یا هر کس دست بزنه، این داد و فریاد میزنه و تمام حواسش به اینه که کی به وسایلش دست میزنه که بره داد و فریاد.
حالا آیا کانتاکت و ارتباط چشمی با همه برقرار میکنه که نگاه کنه؟
بله بله.
آیا شما در وقت حاملگیتون مسئله و مشکلی باش داشتید؟ حاملگی شما دوران سختی بود یا عادی؟
نه، یه حاملگی نرمال بود.
به من تولدش چی؟
تولدش هم نرمال بود، هیچ مشکل خاصی نبود.
در چه مدتی متولد شد به صورت طبیعی؟
من سزارین شدم.
چرا؟
خودم ترجیح میدادم سزارین بشم.
وزنش چه وقت بود وقتی متولد شد؟
3800.
به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی و استراب و وسواس وجود داره؟
زیاد آقای دکتر. مثلا عموی خودم، حالا پدر خودم، عمم، تو خانواده شوهرم هم مثلا عمه شوهرم، اینا زیاد هست. حالت های مثلا همین افسردگی و وسواس نه زیاد، ولی بیشتر حالت افسردگی هست آقای دکتر.
آیا هیچ وقت بوده کسانی که مقدار توهم ها و تصورات عجیب و غریب و غیرعادی داشتن؟
نه بیشتر تو ماهای افسردگی و عصبانیت های شدید و از کوره در رفتن شدید مثلا بوده.
بنابراین عزیز، پسرتون دیپرشن افسردگی داره، یعنی موضوع و ماجرای افسردگی است که زمینه ارثی داشته و حوادث و اتفاقات هم خراب کرده کارو. حالا شما اگر قرار بود به خودتون نمره بدی، نمره به هر حال 1 تا 20، از نظر کار مواظبت و مراقبت و پرورش و تعلیم تربیت پسرتون، فکر کنید به خودتون و همسرتون چقدر باید بدید؟ بی خودی چیز نکنید تا از این بازی های ایران.
به همسرم که نمره خیلی پایینی میدم، به خاطر اینکه اصلا ارتباط خوبی باش برقرار نمی کنه، با توجه به اینکه مثلا پسرم هست همانندسازی باید با پدر کنه، اینا اصلا اینجوری نیست. متاسفانه همسرم در این زمینه کوتاهی میکنه، ولی من خودم تا جایی که بتونم، یعنی فکر میکنم به خودم شاید بین 15 تا 17 میدم.
همسرتون چند به شما میده؟
همسرم میگه که تو خیلی مادر خوبی هستی، خوش به حال بچه ها با این مادرشون.
خب ببینید عزیز، به نظر من احتمال این که پسرتون افسردگی داشته باشه خیلی، یعنی این حرفا نتیجه افسردگی است که تهش هم استراب خوابیده و به نظر من احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی هست. این علائم علائم عادی و معمولی رفتار نیست. نمیخوام بگم یه زمینه های خفیف شاید آتیزم یا اسپرگر هم من میبینم با حرفاتون، برای که معمولا اونا هم میتونه یه جوری باشه شاید. علت چیه اینو میخوام بگم؟ میخوام اصلا از حالت اخلاقی و تربیتی بیاد بیرون که بچه من اخلاقش خوبه یا بده، تربیتش درست بوده یا غلط بوده، اونو بریزید دور. نگاه کنید آیا این بچه بیمار هست یا نیست، آیا بچه گرفتار هست یا نیست. و به نظر من ممکنه اونا باشه عزیز و در خودشو نشون میده و اونجاست که
دلیل این که آقای دکتر منظورتون اینه که چون با همسن و سالاش بازی نمیکنه یا مثلا احساس مالکیت شدید رو وسایلش داره؟
خب اینا علائم خوبی نیست عزیزم، اینا علائم یه مقدار برحال اختلال روانی همیناست. یعنی یه بچه تمام آرزوش باید این باشه که نش از دوستاش جداش کرد. و بعد وقتی که غیر از اینه ما مسئله داریم، یا فرض کنید که یه چنین احساس تعلق و مالکیتی به معنی اینه که فکر میکنه همه چیز رو به زور ازش میگیرن و او اونها رو نخواهد داشت و معلومه اینا آزارش میده و اذیتش میکنه. این است که موضوع یه مقدار جدی، یعنی من نمیخوام دور و بر مسئله تربیتی یا اخلاقیش برید، اونا موضوع و مسئله من نیستن. من فکر کنم اگر یه روانشناس یا یه روانپزشک، ولی نه اینکه مدعی باشه، واقعا دانششو داشته باشه. چون میدونید در ایران من یه مقدار برخی از وقت حرفایی میشنوم که مسئله رو با ماجراهای باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و مکاتب و اینا همراه کردن، اصلا یه چیز عجیب و غریبی در آمد. یعنی من یه آدمی که نگاه علمی و فقط علمی به این موضوع ها داره میخوام و اونو تحقیق کنید که بتونه ارزیابی بکنه. تو روانشناس و روانپزشکم همینه، چون متاسفانه بسیاری باورها و اعتقاداتشون تمام علم و عقل و منطقشون رو به هم ریخته و این گرفتاری بوده که ما همیشه داشتیم همچنانم داریم. ولی برخی از اوقات شرایط و محیط اجتماعی و نوع محیط آموزشی این اوضاع رو بدتر میکنه، البته مال اونا که به این مقامات رسیدن. اینه که واقعا با یه اطلاع دقیقی که امید من این است که کاملا نگرانی من بیهوده باشه، فرزند شما گرفتار یه بدآموزی و بدرفتاری باشه، چون اونا رو به راحتی میشه تصحیح کرد. این که من یه زبونی رو بلد هستم یا نیستم، لغتی رو بلد هستم یا نیستم مهم نیست، مهم اینه که زبون داشته باشم و مشکلی در تکلم نداشته باشم یا تفکر نداشته باشم. بنابراین من میخوام خاطرم مست بشه، ولی علائم خوب نیست عزیز. یعنی با توجه به سابقه خانوادگی که در هر دو طرف بوده، میدونید متاسفانه وقتی که این مشکلات از نظر ژنتیکی در هر دو طرف باشه، نه تنها همون قالب اوقات شدیدترش به بچه‌ها میتونه منتقل بشه و اون وقت خودشو در این سن و سال با حوادثی که برانگیزنده هست نشون میده و این است که به صورتی که اشاره کردی ظاهر میشه. اینی که من فکر میکنم جدی بگیرید عزیز موضوع رو، به صورتی که اخلاقش بده و تنبیهش بکنیم و اینو براش بخریم اونو براش نخریم و اینا در نیارید. بله برای اداره کردنش در شرایطی که مقدار مجبور هستید کنترلی در کار باشه از اینا استفاده بکنید، ولی باید بدونید موضوع اصلی و اساسی شکستگی پاس. امید من اینه که تنبل نمیخواد بازی کنه، بازی در آورده تا اینکه پاس شکسته باشه. اگه دومی باشه اول باید اون رو معالجه کرد، بعد راهی میدان ورزشیش کرد. اگر را بازی در آورده که خب میشه یه جوری رازیش کرد و فرستاش. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه و خوشحال شم باهاتون.
بالاخره من آقای دکتر برای کلا بعد از اینکه حالا پیش روانشناسی اینا بردم، چون ما تو شهرستانم زندگی میکنیم، یعنی من باید مثلا شاید پروسه اینکه یه روانشناس خوب تو تهران پیدا کنم و بخوام ببرم یک ماهی طول بکشه. تو این فاصله اصلا
نه مدرسه نفرستیدش، نه مدرسه نفرستید عزیز، نه. برای که اگر نگرانی من درباره افسردگیش باشه، از الان مسئله علم و درس و مدرسه مهمه. الان موضوع مسئله اصلی آرامش و امنیتش، بنابراین اگر اونو میتونید فراهم کنید فعلا موضوع فرستادن مدرسه منتفی است. به هر حال یکی رو پیدا کنید عزیز. این موضوع موضوع مهمی است، همه زندگی شما و فرزندتونه. اینه که با زحمتش و هزینه های اولیش میارزه، ولی خاطرتون آسوده کنید که هیچ چیز نیست و اون وقت است که میتونن کمکتون کنن که چه کنید. من به پیام ها رسیدم.
آقای دکتر یه سوال آخر، زمان مناسب برای یادگیری کلاس مثلا زبان، موسیقی، نقاشی اینا چه سنیه برای بچه‌ها؟
حتما فراموشش کن.
نه کلا برای بچه‌ها
6 7 سالگی بعد تو استودیا آوردم عزیز. ببینید حالا شما
من
خودم راه نمیتونستم برم، گفتید ماشین ما رو بذار رو دوشت برو. زبان یعنی چی؟ زبان و انگلیسی و موسیقی اینا رو. 7 سالگی
7
سالگی 7 سالگی
ممنون. مرسی وقتی که دادی.
خدا حافظ
شما.
خدا حافظ. شنگ و رجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما همچنان گوگل کروم را توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، رادیو همراه .com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریمووا رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید خانم. روی خط هستید. سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ من پسر 2 ساله‌ای دارم، شبو خوب نمیخوابه، بعد به شدت قر و بهانه داره تمام روزو. هر چقدرم که من آزادی خواسته تا جایی که براش خطر نداشته باشه تو الان بهش دادم. الان دیگه یه ذره، یعنی هم خودم هم همسرم کم آوردیم، یعنی تمام روز خودمونم از دست میدیم.
آخه عزیز من البته
تمام،
آخه داستان این است که شما یه صرف باید. چرا روز میذارید بخوابه، نذارید بخوابه؟
روز فقط یه مدت کوتاهی میخوابه. الان چند روز روزشم نمیخوابه که من بگم مثلا حالا تو روز خوابیده. الان نه دیروز خوابیده، نه امروز خوابیده، چند روز روزشم نخوابیده.
نه یعنی چی؟ چقدر این 2 روز گذشته من بفرمایید چه ساعتی خوابیده و بیدار شده؟
روزا وقتی قرار باشه بخوابه بین ساعت 2 تا 4 میخوابه.
من سوالم این نبود، گفتم 2 روز گذشته رو من بفرمایید کی خوابیده کی بیدار شده عزیز.
آها، شبا 10 به 10 11 میخوابه، 4 ساعت بعد بلند میخواد هم بازی کنه. 3 ساعت 4 ساعت.
نه سرکار خانم، میشه یه خواهشی بکنم؟
خواهش
لطف کنید به من بگید 2 شب گذشته حدوداً کی خوابید کی پاشد؟ مازی ما هیچ، من ساعت ساعت میخوام. 10 خوابید 2 پاشد، 4 خوابید 6 پاشد.
2 پاشد. 10 خوابید 2 پاشد.
بعد
6 خوابید. 9.
خب بعد
دیگه نخوابید. امروز ساعت 3 خوابید 4 پاشو.
بعدش
دیگه نخوابیده. از اون موقع تا الان به شدت غذا هم که نمیخوره، قرم میزنه، یعنی انقدر قر زد که دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. به شدت گریه کرد، من دیگه دست و پای منو میبنده، نمیدونم وقتی قر میزنه اون شکلی گریه میکنه چی کار کنم.
به من بفرمایید که حاملگیتون چطور بود؟
حاملگی تنش داشتم خیلی.
به من بفرمایید تولدش چطور بود؟
تولدش خیلی راحت بود، خیلی.
وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
3600.
به من بفرمایید 1 سال اول راحت شیر میخورد و میخوابید؟
1 سال اول شبا بهتر میخوابید. من شبا 6 ماهگی شیر شبشو قطع کردم، سر 1 سالم شیرشو گرفتم، پستونک هم که کم میخورد اونم گرفتم، ولی بازم بعد الان خیلی بدتر شده. اون موقع نیم ساعت 40 دقیقه تو شب بیدار میشد، بعد با حالا بدون بازی اینا میخوابید، الان اصلا دیگه نمیخوابه.
شما خودتون همسرتون چقدر بدخواب بودید و هست؟
من خیلی خوشخوابم، همسرم هم خوشخوابه.
به من بفرمایید که بیماری مشکل روانی تو خانواده ها بوده؟
نه
شما فکر کنید شما تو خونه تنها بودید دیگه، درسته؟
تو خونه
تو این دو سال برادر. نه تو این دو سال با نه. کی زندگی میکردی؟ شما و فرزندتون؟
من و همسرم، مادرم هم کمکم بوده، یعنی نزدیک بوده و کمکم میکرده.
شما سر کار که نمیرفت؟
نه نه.
از کی اخلاق و رفتارش به نظر شما یه ذره غیر عادی شد یا اذیت کننده شد برای خودش و شما؟
چند روزه خیلی اذیت کننده شده، یعنی اصلا با هیچی آروم نمیشه، هر چی که میارم براش چیز جدید یا یه بازی جدید هیچیو، یعنی قبلا بیرون رو دوست داشت، الان بیرونم دیگه دوست نداره، یعنی بیرونم میریم نمیمونه، پارک میریم، حالا پارک بازی میریم اونم نمیمونه.
این که قرآن نق میزنه یعنی چی عزیز؟
یعنی از دیروز رو بهتون بگم، دیروز سر یه دونه یه چیز خیلی کوچیک بود، درست یادم نیست، ولی انقدر بهونه اونو گرفت، خودشو انداخت زمین، یعنی انداخت زمین که مگه من نشسته بود، خودشو میندازه، قلط میزنه، گریه میکنه، تا حالا این کارا رو نکرده بود، دیروز و امروز این کارا رو میکنه به شدت.
به اون وقت پس این کار رو میکنه بعد چی کار کردی شو؟ وقتی خودشو رو زمین انداخت و اینا چه کردی شما؟
من یه ذره اول بغلش کردم، بعد صبر کردم، یه ذره نگاش کردم، دوباره بغلش کردم، مامانم هم بود، یه ذره اون بغلش کردم، ولی اصلا آروم نشد. تا اینکه چون تلویزیون هم من تا دو سالگی نذاشتم ببینه، الان یه دونه برنامه کوتاه 10 دقیقه‌ای اونم اونو گذاشتم، اونم آرومش نکرد، اونو دوست داشت.
یعنی چه کار می‌کرد که آرومش نکرد؟ یعنی چه می‌کرد؟
یعنی بازم همونطوری گریه می‌کرد، پا می‌کوبید، قلط می‌زد.
چی می‌خواست؟
نمیدون، نفهمیدم که چی میخواد. هر که یعنی هر جوری که هر چی آوردم که همیشه دوست داشته تو خونه بازی میکرده اونم آوردم، راضیش نکرد.
اگر یه بچه دیگه میامد یا جایی میرفتی که بچه دیگه بود، تو این چه میکرد؟
اتفاقا اصلش رفتیم که بچه بود، کارگاه بازی مادر و کودک بود، اونجا بازی کرد. چرا؟
آیا اونجا مسئله و مشکلی داشت؟
نه.
چقدر شما و مادرتون درباره این که چه باید کرد با بچه مختلف و متفاوت فکر میکنید؟
من و مامانم یه مقداری با هم تفاوت داریم، ولی اونقدر نیست، چون مامانم سیدیای شما رو گوش میکنه بیشتر از من، خیلی بیشتر. خیلی با هم اختلاف آنچنانی نداریم. مثلا اختلاف های من اینه که مامانم میگه بریم سر تو محوطه شهرک بازی کنه، من میگم همه بهانه گرفته بریمش پایین، من میگم نه، عادت میکنه. همین اختلافمون در این حده.
داخل داستانی که عادت میکنه به چی شما میفرمایید عادت میکنه؟
یه بچی که خیلی زن بهانه میگرفت، میبردیمش تو محوطه بازی کنه با ماشینش، با دوچرخه، اینا هر کی میومد بهش میگفت منو ببرین پایین بازی کنم، طوری که اصلا تو خونه نبود.
خب حالا اگر میرفت پایین چی میشد عزیز؟
خیلی پایین بود آقای دکتر، یعنی تمام میگم اگه سه ساعت بود.
خب چرا فکر نمیکنی؟ خب باشه، چه اشکال داره؟
جان؟
چه اشکالی داره اون پایین بره بازی کنه؟
خب آخه اینجا آقای دتا چیشه؟ به شدت گرمه، خیلی گرمه.
خب باشه.
الو؟
باشه عزیز، گرم باشه، چه اشکال داره؟
یه چیش این دلیل
آخه انسان یه موجود گرم سیریه، اصلا مهم نیست دیگه چی؟
یکیش اینه، دومیش این که اصلا دیگه خونه نبود، یعنی نه باباش، یعنی اگه باباش بود باباش بعد پایینی بود، باباش بود بعد بابای من پایینی بود، یعنی همه باید تو خیابون میبودن، بعد هم خیابون
نبود. نه ببینید عزیز، اگر شما ببینید مثل این که من به شما برگردم بگم من اینجا فارسی بلدم ولی خارج از استودیو نه فارسی بلدم، حرف بزنم نمیتونم فارسی بفهمم، خب معلومه لجبازیه دیگه. اگه بچه شما بیرون راحته، معناش این است که با شما بزرگا به یه دلیلی مسئله داره، چه هست نمیدونم، و ضمناً ممکنه برخی از وقت یه زمینهای اگوروفوبیای خفیف داشته باشه، از جای بسته و محدود احساس بدی میکنه و ترجیح میده یه آزادی داشته باشه. بعدم چون گفتید مادر جون سیدیای منو شنیدن، بچه بین یک تا سه سالگی فقط و فقط مهمترین مسئله زندگیش آزادیه، یعنی حق
نه آزادی داره آقای دکتر. الان دیگه بهانه پایینو نمیگیره، اصلا نمیگه من از این بیرون، بعد من میبردمش پارک راضیش میکرد، الان دیگه پارک هم راضیش نمیکنه.
کار اگر بردیدش پارک یا بردیدش بیرون، اون اونجا چی کار میکنه؟
بخواب بیارمش یک ساعت دو ساعت.
آخه عزیزم باز شما رفتید، آخه قربونتون، نه شما مسئله نه ببینید حرفاتون زد و نقیزه. شما میگید پارک رازیش نمی کنه، بعد میگم اگر بریم جوش میگید بازی میکنه، بعد میگید بخوام بیارمش خونه. او مشکل شما
الان این دور نه بیرون، یعنی الان من امروز بردمش عصر بیرون، گفتن شاید بهانه و قرش شم بشه، ولی انقدر قرض زد من دوباره آوردمش خونه.
قرض چی میزد؟
دیروز تو کارگاه موند، ولی بیرون امروز نموند، تو ماشینم نمیمونه، تو کارگاه پیش بچه‌ها موند.
گفت چی به شما؟ گفت اونجا قرض چه قری میزد؟
تمام، یعنی تو خیابون تو من بردمش مرکز خرید، ولی اونجا هم راه نرفت، یعنی نه راه رفت، نه بغلمون، نه غذا، نه بردمش رستوران، نه غذا خورد، هیچی. آوردمش تو ماشین، بعد اومدیم خونه، خاک بازی کردیم با هم، یعنی گردون بازی.
به نظر من اگر من بخوام گزارش شما رو درست و دقیق بدونم، احتیاج به یه امارای مغز است، برای که شما من دلایلی برای اشکال تربیتی یا رفتاری نمیدی. و وقتی که یک کسی تا این حد، اگر با این شدتیست که شما میفرمایید یه خبریه، چه هست نمیدونم، آیا بر اساس اون چیزی که میدونید ممکنه در خودماندگی آتیزم داشته باشه؟
در خودماندگی
یا یه بیماریست به اسم آتیزم، و اون معناش این است که ارتباط برقرار نمی کنه، لجبازی های سنگین و شدید میکنه؟
نه، با ارتباط با بچه های دیگه برقرار میکنه، با آدم های بیرون برقرار میکنه ارتباط.
خب اگر شما بچه تون تا به امروز خوب بوده، دو روز بعد شده، چرا اینقدر ناراحتی؟
به خاطر اینکه خوابش خوب نبود هیچ وقت.
آخه خوابش خوب نیست که نیست
جانم،
خوابش خوب نیست که نیست عزیز. ببینید من نمیدونم، مطمئن نیستم گزارش رو. یه کاری بکنید، به دکترش مراجعه کنید، بهش بگید که اگر دکتر ایشون موافقه یا آرام بخش بهش بده چند روز.
چند روز آرام بخش بده،
چند شب بهش آرام بخش بدید، بذارید با خواب شب عادت کنه. به نظر من عیب و ایرادی نداره، یعنی به گونه‌ای که شما مطرح میکنید موضوع یک کمی اشکالی یه جایی هست. ببینید عزیز، یا یه زمینه ارثیه در خانواده شما و همسرتون بوده، در اون خودشو نشون میده، ولی معمولا بیماری های سخت و سنگینه. یعنی یه سوال میکنم، آیا در خانواده پدری و مادری شما بیمار روانی که بیمارستان و تیمارستان باشه داشتی؟
نه نداشتیم، نه، خانواده همسرم هم
نداشتیم. اگر نیست اون زمینه ارثی نباشه، داستان حاملگیتون که پر از تشنج بوده چی بوده؟
داستان حاملگی مشکل مالی بود، مشکل بعد مالی بود.
چه دوره ای از جنینی فرزندتون بود؟ از چه ماهی تا چه ماهی؟
از 4 ماهگی 5 ماهگی تقریبا، تا 4 ماهگی تا ماه 9.
من یک کمی نگران آسیبم. اگر شما به من بفرمایید که شما و همسرتون و مادرتون اشتباهات بزرگی تو کار تربیتیش نکردی، اگر موضوع رو فقط به خوابش مرتبط بکنی، به نظر من ماجرا میتونه یه آسیب سیستم عصبی باشه، یعنی مغز یه جایش اشکالی داره، و به همین جهت است که با موافقت پزشکش اگر میخواید هر نوع عکس برداری، که اگر مثلا اون چیزی که به عنوان QEEG میشناسیم یه مقداری کمک میکنه اطلاعات اولیه رو بده، به نظر من ازش بگیرید عزیز. و بعدم حتی مثلا یه آزمایش خون که مطمئن بشید، برای که برخی از وقت ممکنه کمبود برخی از اون چیز ویتامین ها یا هر تغییرات دیگری از نظر پروسس کردن است. درباره غذا چقدر لجبازی و بد اخلاقی میکنه یا نمیکنه؟
غذا آقای دکتر خیلی خوب نمیخورد، ولی ما خیلی یه مدت خب یه غذا رو بهش میدادم یا یه ذره خودم پافشاری میکردم، ولی بعدا دیگه پافشاری هم نکردیم. یعنی الان خیلی وقته که غذا رو میذاریم، اگه خورد خورد، اگه نه نه.
حالا چی کار میکنه؟ میخوره یا نمیخوره؟
نمیخوره، نه.
بعد اون وقت چی میخوره بلاخره؟
یا یه شیر پاکتی میخوره، یعنی شیر میخوره، یا یه چیزای خیلی کوچیک، یعنی یه دونه بیسکویت کوچیک، یه ذره پاپکورن، همین.
وقت جسه و وزنش چطوره؟
وزنش خوبه.
آخ دکتر به شما میگه که عادی رشدش؟
بله من میبرمش.
آخ شما من میخواید بگید غذا به اندازه کافی نمیخورم و رشدش عادیه؟
نه میخوره، یعنی نمیگم که اصلا نمیخوره، یعنی کاملا به روز بستگی داره، یه روز میخوره یه روز اصلا نمیخوره.
کار اونش مهم نیست.
مثلا الان از صبح تاله خیلی کم غذا خورده.
آخه مهم نیست از این، مهم نیست که بالاخره در 24 ساعت یا 48 ساعت میخوره یا نمی. به نظر من با دکترش صحبت کنی. من دلیلی با توضیحات شما یه مقدار مجبورم به تو میگم شک میکنم درباره کاراتون، ولی نه اون حدی که بتونم روش دستی بگذارم بگم اشکال اینجاست. به نظر من شما سیستم عصبیشو بدید چک کنن، یعنی مغزشو چک کنید، خاطرتون آسوده بشه که اونجا عیب و ایرادی نیست و یه آزمایش خونم کمک، امیدوارم چیزی نباشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم.
خواهش می‌کنم. چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه 3 می دولبی تئاتر میزبان اندی. اندی
چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی دو روزگار.
شنبه 3 می دولبی تئاتر با شینی. تهیه بلیت مراکز منتخب ایرانی، جیشه سالون و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-434-9918 818-434-9918. اندی و شینی شنبه 3 می در سالن مجلل دولبی تیتر، کودک تیتر سابق. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر.
عصرتون بفرمایید.
من 30 سال دارم، 7 سال سال هستش که خارج از کشور زندگی می کنم، اروپا بودم، الان اومدم امریکا. همسرم 32 سالش هست، 5 سال پیش ازدواج کردیم ولی از 9 سال پیش هم دیگر می شناختیم و با هم زندگی می کردیم.
ببخشید
من
شما چه
مدتی
ببخشید
اتفاقی که توی بچگی افتاده
ببخشید چه مدتی شما در اروپا بودید عزیز؟
7 سال اروپا بودم و الان تقریبا نزدیک 3 ماه هستش که به امریکا مهاجرت کردیم.
شما همسرتون چه مدتی اروپا بودن؟
با هم از ایران راه افتادیم رفتیم اروپا، لیسانسمون اونجا خوندیم و سال اول فوق لیسانسمون و الان 3 ماه هستش که اومدیم امریکا.
فرزندی هم نداری؟
نه فرزندی نداریم.
میفرمایید.
من فکر میکنم به خاطر اتفاقایی که خب توی بچگی افتاده، چون توی خانواده 5 نفره بودیم، من بچه 4 هستم، 3 دختری، من آخر دختر سوم هم هستم، دختر آخر. خب همیشه هم همون نجات دهنده و بچه که قرار از هم بهتر باشه و قرار ما نجات بده و همه اینا بوده تو خانواده. همچنان هم مادر پدرم به من میگن تو یه روز ما رو نجات میدی، حالا از چی من نمیدونم. فکر میکنم بخاطر خب اون شرایطی که مامان به خصوص حالشون هیچ وقت خوب نبوده، همیشه عصبی بودن، دعواهای خیلی بد، خب برادر بزرگم هم خیلی مسائل داشتن. فکر میکنم بخاطر همه این مسائلها خب خیلی آسیب ها دیدم. ولی بچه خب خوش انرژی هستم، اصولا نگاه مثبتی دارم اصولا، ولی خب اونم از دست میدم بعضی وقتا. خیلی هم عجیبه که تا این حد میتونم از دست بدم نگاه مثبتو. تمام این مسائل خب من یک بار با شما تماس گرفتم چون نمیدونستم خوبه برم شه روانشناس خارج از کشور، یعنی شما هم بهم توصیه کردید که اگه زبان اونجایی که هستم خوب میشناسم خوبه برم، چون مسئله خیلی اذیتم میکرد عصبانی شدنم و رفتم. خب دکترم تشخیصی که داد، ولی متاسفانه مدت زیادی نتونستم برم، 15 جلسه پیش دکتر روانشناس رفتم، ولی تشخیصی که داد این بود که من تو اون شرایط زندگی یاد گرفتم که بعد عصبانی بشم، یاد گرفتم که خیلی سخت عصبانیتم رو نشون بدم و تو هر شرایطی هم نشون بدم عصبانیتم. خب این چیزیه که همسرم هم به من میگه، میگه که تو یاد گرفتی که خیلی بد عصبانی بشی و خیلی همه چی رو گنده کنی و بریزی بیرون. حالا نمیدونم، میدونم نیاز به به قول شما کتک کاری مفصل دارم و خوشحال میشم هرچی که بهم بگید.
خب غیر از عصبانیت چی عزیز؟
میدونید من یه چیزی که به خصوص از وقتی که وارد امریکا شدیم، خب نگرانی این که من کار پیدا نکردم هنوز، خب خیلی نگران، همسرم داره کار میکنه، خب خیلی نگرانی کارو دارم به خاطر اینکه خب به هر دو تا دانشجو بودیم، با پولی که کنار گذاشتیم اومدیم کار که همیشه کار کردیم، کارهای دانشجویی، خب من الان نگرانم. این نگرانی باعث میشه که خیلی بیشتر ببینم یه سری ضعفایی که دارم. مثلا من تصمیم میگیرم یه کار رو بکنم، خیلی وقتا اتفاق میفته که کاملا پشیمون میشم، ظرف واقعا میگم 5 ثانیه 1 دقیقه کاملا پشیمون میشم از انجام دادنش و خیلی برام عجیبه.
یعنی چی پشیمون میشه؟
مثلا میگم خب نه اصلا چرا باید این کار بکنم، نمی کنم.
خانی که پشیمون نیست. خب اگر شما تصمیم واقع بینانه نگیرید، با همه علم و اطلاع نباشه، خب احتمالا ممکنه به این نچه برسید که تصمیم درستی نبوده. ولی بعدن چرا اینو ببینید عزیز، ما تو زندگیمون قرار نیست که حالت ریاکشن یا واکنشی داشته باشیم، ما باید ریسپاند یا پاسخ بدیم. بنابراین شما درباره یه موضوعی قرار در شرایط آروم اگر مثلا مهمه فکراتونو بکنید، علمی رو که لازم دارید یا آگاهی رو به دست بیارید، اطلاعات رو به دست بیارید، تصمیم بگیرید، بر مبناش عمل کنید، اگر باید کاری بکنید. همین. اینکه بعدم پشیمون میشم یعنی چی؟
این چیز خیلی عجیبه. با البته میگم چند سال این میتونم میگم توانایی رو پیدا کردم که به خودم میگم نه، من اگر تصمیم گرفتم یه کار رو بکنم و کاری هم هستش که به قول شما با خب علم به این که میخوام این کار انجام بدم و دلایل مثبتش دلایلش هم دارم، خب انجامش میدم. اصلا مهم نیست این فکر به نظرم میرسه که انجامش هم. مثلا خیلی چیزای ساده، حتی تصمیم میگیرم برم با استادم صحبت کنم، برم دفترش و حتی دفترش باش صحبت کنم و نمیرم. خیلی عجیبه.
خب نه عجیب نیست عزیز، اولا دو تا دلیل داره. دلیل اول این است که شما اصولا با همه چیز سر جنگ دارید، بنابراین حتی با تصمیم خودتون هم دارید. دومش این است که حاضر نیستید هزینه بدید برای چیزی که میخواید داشته باشید. یعنی میرید تو مغازه میگید این بلوزه به من بده، میگه $100، میگید باشه بده، بعد پولتون رو نمیخواید. برای که میگید برای چی پولم به تو بده؟ یعنی با توجه به جایگاهتون که بچه ایست که گم شده و چون خودش گم شده این ور اون ور میره فکر کنه اومده همه را نجات بده، یه کمی با ویژگی روانیتون میخون. ببینید عزیز، آدم عصبانی اولا آدم نگرانی و دوم آدم دردمندی است، چون هرگز شما یه آدم عصبانی پیدا نمی کنید که درش ترس و وحشت و درد نباشه. پس اول شما وقتی عصبانی شید، دومی که حرفی که خودتون همسرتون و یا روانشناستون گفته درست، عصبانیت چون یه رفتار انتخاب میشه، درست مثل آدمی که تصمیم گیره کتاب بخونه یا نخونه و یه پروسه مخصوص و مربوط به خودش رو. خب این دومی هم در مورد شما میدونه. اما وقتی که به جنبه‌های دیگه حرفاتون من توجه میکنم و جایگاهتون تو خانواده متوجه میشم، یک، شما یه مقدار انتظار و توقعتون از خودتون و دیگران زیاد و بنابراین وقتی او انتظار و توقع برآورده نمیشه شما رو نگران و یا عصبانی می. در ارتباط با محیطتون هم چنینه. و بعدم مثلا شما فکر میکنید باید برید با استادتون حرف بزنید. خب اگر این یه تصمیم درستیه که 5 دقیقه قبل درست بوده یا 5 ساعت قبل، الان هم با درست باشه، چون چیزی عوض نشده مگر اینکه شما یه اطلاعی درباره اون استاد و درباره اون درس یا امتحان بگیرید، بگید خب موضوع مراجعه من به استاد منتفی است. و الا اگر همه چیز سر جای خودشه، این ماجرای این که من نمی کنم یا پشیمون میشم یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی جز یه مقدار خود تباهی از یه طرف، سلف دیستراکشن، همطور که به دیگران حمله میکنید، و از جانب دیگه اون مفهوم این که من توقع دارم ولی شما از من توقع و انتظاری نداشته باشید، که مشخصه آدم نوراتیکه که از همه کس همه چیز رو بدون قید و شرط میخواد ولی خودش همه چیز رو بدون هیچ شرطی به هیچ کس نمیده. خب این یه ویژگی روانی شماست و خب خودتون و دیگران رو بسیار اذیت میکنید. به من بگید اگر یک کمی خودتون رو رها کنید یا اصلا در حالت عادی ظرف یک هفته ممکنه چند دفعه با همسرتون بحثتون و گفتگوتون بشه و اختلاف پیدا کنید؟
واقعا بستگی داره به خب دوره هایی که دارم. یه دوره های خیلی خوبم و خیلی میتونم، نمیدونم حالا درسته بگم، یا کنترل دارم واقعا روی رفتارم، خیلی منطقی تر به قضایا نگاه میکنم، خیلی میتونم منطقی تر صحبت کنم. مثلا یکی از مسائلی که خب همسر من با من داره میگه که سخته با تو صحبت کردن، درست میگه، من خیلی سریع همه چی رو به هم میریزم. ولی اگر بخوام میانگین بگم، ما حتما روزی یک بار یک بحثو داریم.
خب پس درست عزیز. این که اون البته یک کمی هم میتونه نشان دهنده حالت منیک دیپرشن شما باشه، یعنی چون یعنی زمینه شیدایی و سرخوشی و افسردگیتون باشه، بنابراین افسردگی شما با خشم و عصبانیت همراه شیداییتون یه مقدار با همکاری و سازگاری، بنابراین برخی از اوقات و بعضی از روزا خوبید، بعضی اوقات نه. بعدم شما یه اشاره کردید به بیماری و عصبی بودن یا عصبانی بودن مادر، درسته؟
بله.
یعنی عصبانی
البته میدونید من تا زیادی مطمئنم پدرم هم این مسئله رو داره، ولی خیلی خوب اینو پنهان میکنن، خیلی خوب متاسفانه. البته من فکر میکنم به خاطر اینکه زمان زیادی هم توی خونه نیستن، خب ما نمیبینیم، ندیدیم. ولی خب کسی که فرد مرکزی بود با عصبانیت ساعت به ساعت و هر روز، مادرم بود و افسردگی های شدید، گریه های وحشتناک، خواسته های عجیب غریب که من مادرمو که 8 سالمو از دست دادم میخوام و همه این چیزا. خب برادر بزرگم هم به شدت بیمار بودم و واقعا متاسفانه نمیدونم، چون الان دیگه دکتر نمیرم، ولی آخرین چیزی که دکتر بهش گفتن که من واقعا نمیدونم تا چه حد چونه صحیح باشه، اسکیزوفرنیا بود. ولی نمیدونم، چون داره تا یه حدی زندگیشو میکنه، بچه داره با همسرش، خیلی رابطهش خوب، رابطه خوبی دارن، خیلی البته به حال کنار اومدن.
وقتی حالش بد میشه چه حالاتی پیدا میکنه؟
الان خیلی ساله که این کارا رو نمی کنه، ولی متاسفانه تا 16 سالگی من به شدت کتک می زد همه رو و همه چی رو می شکوند و کار وحشتناک، خیلی وحشتناک، که من همچنان برام خیلی سخته درمش حرف زدم و بهش فکر کردن. یه سری لحظه ها کاملا توی ذهنم مونده و خب میدید همون قضیه نجات دهنده هم پشتش هست که من تمام مدت نگران مادرم و پدرم بودم و خواهر برادرای دیگه‌ام که آی چقدر وحشتناک بود اون لحظه، من چیکار نتونستم بکنم، وای چقدر اون لحظه وحشتناک بود برادرم.
نه خب اون نجات دهندگیتون نیست، چون بچه چهارم نجات دهنده نیست. نه عزیز، آیدنتیفیکیشن شما برای اینکه نگید این درد و رنج متوجه منه، میرم گفتید این درد و رنج اونا دارن میبرن، نه اون یه فریب عزیز، اون یه سبستیتوشن جانشینیه. چون اولم گفتید بچه چهارم تو خانواده پنج نفری، اونم با مادر بیمار، حالا که اشاره کردید در 8 سالگی تونیشون فوت کردن، که نجات دهنده نمیشه. امیدش اینه که نجاتش بدن، چون نیست بازی در میاره در ذهنش. الان شما هم نه خودتون نجات نمیدید که بخواید دیگران رو نجات بدید. نه ببینید عزیز، حالا با توجه به این حرفایی که میزنید، مشکل موضوع شما یه ذره جدی‌تر از این است. یعنی شما از یه خانواده میاد که از جانب پدر و مادر مسئله بوده، محیط خانه همینطور، از دست دادن مادر مسئله است، جایگاهتون تو خانواده همچنین. یعنی از اون مواردی هستید که کامیون پشت کامیون از روتون رد شده. و البته این که اومدید به اروپا و امریکا از یه جهاتی خوبه، برای که درگیر اون نوع روابط و شرایطی که یادآور گذشته است نبودید و نیستید، ولی کافی نخواهد. نه اینجا کمک میکنید عزیز، بستن حتی عصبانیت شما یه زمینه ارثی داره، مثلا وقتی به پدرم اشاره کردید، من معتقدم احتمالا ممکنه کمک دارویی رو احتیاج داشته باشید. الان به من بگید خوابتون چطوره؟
من خوابم خوبه، وقتی روزایی که خیلی نگرانم یک بار تو طول شب بیدار میشم، ولی صبح سختم از خواب بیدار شدم. اوکی. یعنی زودتر از ساعت 7 و 8 اگر مجبور باشم بیدار شدم واقعا سختم.
اشتهاتون بعضتون کم و زیاد شده؟
ورزش خیلی دوست دارم، ورزش میکنم، حتما دوست دارم، زندگیم دوست دارم یک نواخت باشه، دنبال چیز جدید هستم. یک کم هم یه وقت احساس میکنم نمیدونم چیکار دارم میکنم، ولی خب
نه اون حالت منی که تونه. به من بگید روابط جنسیتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
الان میتونم بگم متوسط. الان چند ماهیه که متوسط. خیلی مودیم، خیلی.
بله نه هستید عزیز. علائم منی که پرشن نشون میده. یعنی شیدایی و سرخوشی افسردگی رو یه جوری میشه درتون دید. نه یه مقدار مسئله سنگین است. اختلالای شخصیتی هست. کجای امریکا هستید؟
اتلانتا. فهم خواست ازتون بپرسم اونجا کسی؟
نه من متاسفانه فقط ایالت کالیفرنیا میدم، ولی میدونم اونجا دوستان روانشناس ایرانی هست، حتما باید بهشون مراجعه کنین. و به نظر من اگر پیشنهاد روانپزشک و دارو درمانی بهتون دادن، کوتاه نیایید، یعنی این کارو بکنید، و الا به تدریج میفتی تو افسردگی عزیز. من نگرانی دیپرشن سنگین شما رو دارم، یعنی حال برادر رو، و بعد ممکنه اون دیپرشن علائم سایکاتیک و روان پریشی رو نشون بده. اونجا کار دستم. الان شما یه جوریتون به هر حال دختر جنگجویی هستی، خوشبختانه فایتری و یه مقدارم ماجراجو، ادونچریست. این دوتا رو دارید، این یه ذره کمکتون کرده. چیزی که شاید بیش از همه کمکتون کرده و مبادا کمش کنید زیادش هم کنید، ورزشه. یعنی اون چیزی که شما رو تا به حال نگه داشته ورزشه. یعنی حتما هر روزش کنید، این که هفته چند روزو بذارید کنار، هر کاری میکنید هم بیشترش کنید، هم سنگین ترش کنید، هم هر روزش کنید، چون اونه که بهتون خیلی کمک. اگر از ورزش بیفتید از همه چیز افتادید. خطرتون هم افسردگی سنگین و شدیده. اینه که دکتری باید ببینید عزیز. و به نظر من در این زمینه کوتاهی نکنید. دارو هم برای مدتی اگر بخورید میتونه براتون مفید و مناسب و انتخاب درستی.
حتما زنگ از فرصت
خوشحال شدم با تو صحبت.
من یه سوال دیگه میتونم بپرسم
اگر کوتاه باشه، چون من یه دست دوستان رو از ساعت 9 رو خط دارم. جا
درست، من و همسرم خیلی دوست داریم بچه داشته باشیم، ولی خیلی
اصلا فکرشم نکنیم. اصلا فکرش اصلا عزیزم ابدا. یعنی بزرگترین اشتباه شما برای سلامتیتون داشتن بچه است. ابداً وقت داشتن بچه نیست. سن فکرش هم نکنید. همتون رو به هم می‌ریزه. شما تازه آمدید، گرفتاری‌های دارید. سن و سالتون چیزی نیست که قد نگران کننده باشه. بنابراین حتماً یکی دو سالی صبر کنید، خودتون خوب بشید و الا با اومدن بچه بد خواهید شد.
نه دکتر درست میگید، 3-4 سال میخواییم هنوز وایستیم، ولی داریم فکر میکنیم که آیا بچه خودمون داشته باشیم یا این چیزی که جفتمون خیلی دوست داریم بچه به فرزندی خواهیم.
من حتما پیشنهاد میکنم تا 2 سال دیگه نه فکر بچه دار شدن بکنید نه فرزند خواندگی. اصلا 2 سال فراموشش کنید، 2 سال این پرونده رو ببندید و نگذارید هم حامله بشید، چون شما یه زمینه برای خود تباهی و خود در حقیقت به نوعی آسیب زدن به خودتون دارید. اون حالت سلف دیسترکشن شما مثلا است. اینه که ابدا نه بچه بیارید، مواظب باشید بچه دار نشید که بعدن در مقابل این تضاد قرار بگیرید که چی کار کنید. برخو خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مواظب خودتون همسرتون باشید.
منم همینطور، خیلی ممنون،
خوب باشید. شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به اشکالی در کامپیوتر ما پیدا شده برای پخش پیام ها، اجازه بدید که پیام ها رو منتفی شده تلقی کنیم. من فقط به این نکته اشاره کنم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 3 ماه می آغاز میشه و تا روز دوشنبه 5 ماه می ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و خوشبختانه دوستان خوب و عزیز گروه باده و ترانه که هر دوتاش خوبه، البته چگونه باده ای نمیدونم، در جلسات ترانه خانی و گروه نوازی موسیقی و دف با آقای حمید ساعدی یا سعیدی، با آقای حمید سعیدی، آقای مهداد عربی و آقای علی پژوهشگر همراه خواهیم بود. امید این هست که به همه دوستان خوش بگذارد که چنین خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمن این نکته عرض کنم که من روزهای 3 شنبه ساعت 12:30 تا 2 در تلویزیون پارس برنامه دارم و روزهای 5 شنبه امروز از ساعت 12 تا 2 در تلویزیون تصویر ایران. بنابراین اگر در اینجا نتوانستید با من صحبت کنید، گرچه اونجا شاید که مقدار کار محدودتر باشه، ولی به هر حال میتونید اقدام بفرمایید. ضمناً اگر مایل هستید که پیام‌های بازرگانی شما، اعلانات شما پخش بشه، میتونید با تلفن رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید یا از اونها از طریق ایمیل درخواست کنید که پکیج مربوط به پیام ها و اعلان ها رو خدمتتون بفرستند و اگر از نظر اقتصادی و تبلیغات برای شما به صلاح و صرفتون هست، لطفاً با ما که همکنون پوشش فوق العاده خوب با صدای شفاف یک دست یک نواخت داریم و خوشبختانه مشکلات مربوط به آیفون و آیپد و اپ های مختلف تقریباً همه از میان رفته، سپاسگزارتون میشیم که تماس بگیرید و رادیو همراه رو هم امتحان کنید. ضمناً بسیار بسیار ممنون شما خواهیم بود اگر دوستانی رو که در اتومبیلشون HD دارن، رادیوی های دیجیتال یا های دفینیشن دارن یا هر دلیل دیگری که برای نام هست، دوستانی که در تلفن‌های همه امروز در سراسر جهان تلفن‌های سمارت فون میتونید عرض کنم برنامه‌های ما رو بشنوید در سراسر جهان و ضمناً از طریق کامپیوتر، آیفون، آیپد، همه یه چنین امکانی در اختیار و خدمت شماست. به هر حال اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من راجع به دختر 12 ساله‌ام سوال می‌کنم.
دو تا سوال اصلی دارم ولی نمیدونم لازمه که یه سابقه راجبش بگم.
به من فقط بفرمایید که یک فرزند دیگری دارید یا نه؟
خیر، تازه فرزند.
بعدم چه از کجا تلفن میکنی؟
من از یکی از کشورهای عربی، امارات تماس.
چه مدتیست اونجا هستی؟
من تقریبا از زمان 3 سال و نیمگی دخترم اینجا هستیم، الان 12 سالشه.
بسیار میفهمم. خب
خواهش میکنم، من دخترم حقیقتش من یه چیزای خلاصه میگم راجبش. اینی که دختر من در سن 3 سال و نیمگی که مهاجرت کردیم اینجا اومدیم، از قبلش من زمانی که 23 ماه بود به دلایلی ناچار شدم 17 روز اونو پیش خانوادم بذارم و خودم زودتر بیام اینجا به خاطر شرایط کاریمون، و این براش پیش اومد. و اون در سن بچگی حتی قبل از این مدت خیلی به من وابسته بود، یعنی من حتی 5 دقیقه نمیتونستم اینو رها کنم برم، به شدت گریه میکرد و خیلی بهانه میگرفت. و بعد از اون تو در سن 5 سال و نیمگی ما یک بار میخواستیم بیایم همین توی فرودگاه بودیم، پاسپورت های ما مهر خورد و ما منتظر بودیم، اینا گفتن که اشکال برای هواپیما ایجاد شده و شما مجبورید که بمونید داخل فرودگاه. این ایستادن ما تقریبا 8 ساعت طول کشید و من بحثم شد با اون آقایی که مسئول بودن اونجا، گفتم که اجازه بدید که من برگردم، من نمیخوام، دخترم داره اذیت میشه. توی بحث البته خیلی تز نبود، همینجور ساده گفتگو میکردم، ایشون گفت که من حق دارم که 2 روزم شما رو نگه دارم و شما نمیتونید اعتراض کنید چون پاسپورت شما مهر خورده. همونجا دختر من شروع کرد به ببخشید حالت تهوع و استفراغ و گریه میکرد شدید. و بعدش توی سفرم که اومدیم همش حالت تهوع داشت و هیچی نمیخورد. از اون روز این، حتی من بعدن روانشناس بردم، الان نقاشیشم هست، قلب خودشو یه دایره سیاه کشیده بود که از اون روز قلب من سیاه شد. قشنگ یه دایره سیاه خودشو روی تخت مثلا نقاشی خودشو کشیده بود که دراز کشیده و قلب سیاه شده از اون لحظه.
ببخشید عزیز، ببینید این مطلبی که فرمودید چون برای دیگران مهمه، هیچ وقت وقتی که فرزندانتون کنارتون هستن به گفتگوی با دیگران مشغول نشید، چون بچه‌ها فکر می‌کنن دو تا قول وحشتناک گران ممکنه پا بذارن و آدم رو له کنن، در حال جنگن و ما این زیر دست و پاش نستیم. تو این فیلم ها میشه دید و به همجاست که تو این گونه موارد اگه به من بگید چرا من کوتاه آمدم، میگم فقط به خاطر بچه. یعنی وقتی اونا هست جایی برای گفتگو و بحث و مناقشه نیست که ممنونیست کار به کجا برسه. من ضمناً یه خواهشی بکنم، چون ما خرخر عجیبی تو صدای شما داریم، هیچ راهی هست که تلفن شما
ایزا شد؟ من با تلفن منزل تماس میگیرم، موبایلم نیست، نمیدونم.
آره برحال میفرمونید. خب
خواهش میکنم. بعد این دختر من از همون موقع همه مثلا کسای دیگه، مثلا من شهر بازی میبردم، اینا مثلا تازه اومده بودیم اینجا شهر بازی میبردم، همینجوری نگاه میکرد، یعنی بدون این که مثل بچه های دیگه یه هیجانی از خودش نشون بده. بعد این دخترم همین این موضوع ادامه پیدا کرد و البته با حالت نرمال داشت، هیچ مشکلی نداشت. ما شهرمون رو عوض کردیم، شهر دیگه اومدیم. من چون که تنها بود، من تونستم یه دوستایی از همسایگیمون براش پیدا کنم، خیلی وقت بذارم، اینا رو میووردم مدام خونه میبردم به خاطر اینکه وقتشو پر کنم. بعد این مدرسه اولش که بود، توی مدرسه اولش انگار راضی نبود، انگار نمیتونست دوست پیدا کنه، ولی مدرسهشو عوض کردیم و این همون زمان دیگه اون وابستگیش از من خیلی کمتر شد و من بعض وقتا که حتی به خاطر مثلا شرایط تحصیلی میرفتم یک روز نبودم و برمیگشتم، اصلا بهانه منو نمیگرفت، یعنی کم کم از من فاصله گرفت. ولی من احساس میکنم این فاصله خیلی زیاد شد، چون حالا این بچه احساس میکردم که هیچ احساسی به عنوان مادر نسبت به من نداره، یعنی انگار خیلی بی‌عاطفه است نسبت به من. حالا این مسئله به کنار.
یعنی چی بی‌عاطفه است نسبت به شما عزیز؟
احساس میکردم که مثلا هیچ انگار یه کانکشنی بینمون وجود نداره.
وقتی نیست نیست دیگه، وقتی من با شما حرف نمیزنم نیست دیگه. وقتی شما وقتی که
من هر چی سعی می‌کردم که باش نزدیک بشم، این به من خیلی نزدیک نمی‌شد.
خب برای که شما ولش می‌کردید می‌رفتید.
خب اون موقع 8 سال و نیمش بود دیگه که من بعضی وقتا یه روز میرفتم و
برگشتم. پدرش چی؟ پدرش
پیشش بود، خیلی هم ساپورتش میکرد.
نه چقدر با پدرش رابطش خوبه؟
خیلی خیلی، از من خیلی بهتره.
اشکالی نه. پس نه سب کنید، وقتی یه بچه یه چیزی داره که به یکی میده به دیگر نمیده، خب با دلیل داره که به اون نمیده، ولی این که نداره. پس بچه شما مشکلی تو عاطفه نداره، با شما رابطه خوبی نداره؟
بله این که هست، متاسفانه نمیدونم. من خیلی سعی کردم رابطم باش خوب باشه ولی نمیدونم، با من خیلی رابطه دوستانه نداره اینجوری بگم. حالا مشکلی که هست در مورد دختر من، درسش خیلی خوبه و با اینکه تو خونه اصلا درس نمیخونه ولی تو مدرسه تمام همیشه شاگرد اول بوده، نمراتش عالی، ولی بسیار چند تا خصوصیت داره. یکی این که به چیزی که مثلا دوست داره بره اسب سواری، ما میبریم میذاریم اسب سواری چند جلسه، اینقدر دوست داره علاقه داره، بعد رها میکنه، طوری که اصلا دیگه وقتی میگیم حتی یک بار دیگه بریم دیگه اصلا دوست نداره. مثلا یه لباسی رو میپوشه اینقدر میپوشه، بعد دیگه اونو میذاره کنار، هرچی میگه مثلا این همه لباسای دیگر رو امتحان کن، فقط همونو میپوشه، بعد رها میکنه اون لباسو. کارهای دیگرش هم همینجوری، مثلا علاقه داشت که مثلا موسیقی، مثلا شروع میکنه یه مدتی پیانو میزنه بعد رها میکنه تا یه مدت زیادی. بعد حالا مشکل ما باش اینه که الان تو این مدت بسیار تنبله، بی مسئولیت و بدون تحرک. یعنی ما اینو کلاس مثلا ورزش ثبت نام میکنیم، به یه بهانه میگه من عرقسوز شدم نمیرم، تمام اتاقش پر از ظرفای غذا، یعنی ظرفای غذا که میبره دیگه بر نمیگردونه، تمیز نمیکنه، نظافت نمیکنه، به نظافت شخصیش نمیرسه، همه جای دوربرش انگار همه آشغال گرفته، خیلی نامرتب و نامنظمه. و پدرش براش یه برنامه ریخت، من اینو روانشناس بردم همون دوره‌ای که گفتم، همون موقع که گفت یه دایره سیاه تو قلبم ایجاد شده، من بردم روانشناس، مدت 6 ماهی براش دارو تجویز کرد ولی گفت که کافیه دیگه قطع.
به چه دلیل دارو؟ دارو برای چه بیماری؟
گفت که این افسردگی داره، استراب و افسردگی.
شما تو خانواده پدری مادری دارید افسرده و مضطرب و وسواسی؟
بله بله بله، من خودم مضطرب یه مقداری وسواس دارم.
در چه زمینه شما وسواس؟
من وسواس فکری دارم، مثلا کاری که میخوام انجام بدم مثلا قبل از اینکه شروع به کار کنم مدت ها راجبش فکر میکنم، یعنی چندین بار اینقدر این کار رو تو ذهنم مرور میکنم که اگه انجام میدادم خیلی کمتر خسته میشدم. بعد حالا این دختر من، پدرش براش یه برنامه ریخت که مثلا ما دوباره اینو روان پزشک بردیم، متخصص نوجوانان، و البته اینو بگم ایشون 2 سال بلوغ زودرس تشخیص دادن قبلا دکتر که بلوغ زودرس داشته، بعد اینو روان پزشک بردیم و چند جلسه اومد رفت، گفت که این دختر شما هیچ مشکلی نداره، فقط بیش از حد لوسه و به خاطر اینکه شما تنبیه و تشویق رو با هم انجام ندادید، همیشه اینو تشویق کردید، این خودشو داره تنبیه میکنه، لازمه که شما تنبیهش کنید که این خودشو تنبیه نکنه. و پدرش یه برنامه ریخت براش که مثلا این اینقدر ساعت توی هفته فعالیت بدنی، اینقدر ساعت کار، اینقدر ساعت اینجوری، مسئولیت، مشارکت، و متاسفانه توی 2 هفته 3 هفته اصلا به هیچ قسمتش پایبند نبود. من هفته اولش که انجام نداد، ما 2 روز موبایلش رو به عنوان تنبیه گرفتیم ازش، ولی من دیدم که اگه که بخوا ادامه بدیم به این برنامه، این همیشه در تنبیهه، یعنی انقدر اهمیت نمیده، یعنی مدام باید تنبیه باشه، مدام موبایلش رو بگیریم. و یکی این سوالم بود که واقعا با این بی‌مسئولیتی، تنبلی، سستی، با اینا باید چیکار کنم با دخترم؟ یکی دیگه این که الان ما توی شهری که زندگی میکنیم، قبلا کار پدرش همینجا بود ولی الان کارش یه شهر دیگه منتقل شده و ایشون مجبور 2 ساعت رانندگی، بیشتر، یعنی 3 ساعت رانندگی کنه بره و بیاد، ولی اگه ما بریم یه شهر نزدیکتر که میتونیم امکانش هست برامون، خب ایشون فقط یک ساعت رفت و آمد داره، ولی دخترم میگه من به هیچ عنوان نمیام، یعنی میگه که منو اصلا برای من یه خونه بگیرید من همینجا میمونم. اینقدر اصرار میکنه و من به خاطر سابقه‌ای که داشته و مشکلاتی که داشته میترسم، یعنی پدرش میگه من ترجیح میدم این مسافت رو بیام و برم ولی آسیب دخترم نخوره. خواستم تو این دوتا مورد نظر شما رو بتونم.
ببینید عزیز، اولا با توجه به حرفایی که میزنید یه مقدار بوی افسردگی خیلی جدی است، یعنی ماجرای دیپریشن میتونه باشه که در شما هم موضوع استرابتون به وسواس کشیده و در دخترتون هم از جانب شما هم بقیه اون مسیر تغییرات بیوشیمیایی مغزش از اون هارمونی و هماهنگی لازم برخوردار نیست، اندازه نیست. دوم، کارایی که شما کردید خب خیلی شلوغ پلوغ بوده، یعنی دلایلتون رو شاید بشه دلیل گفت ولی بهانه هم بوده، یعنی بچه رو اون سن و سال وقتی اینقدر وابسته است 17 روز گذاشتن و رفتن خب کار درسته بود، بعدم هی جا به جا شدن، بعدم بچه رو از خانواده و فامیل دور کردن، اونم یه دونه بچه داشتن و بعدم شما درگیر درستون شدید، وسواس خودتون هم سبب شده که نتونید اون ارتباط و اون حساسیت زمانی و مکانی انتظارات و احتیاجات فرزندتون رو به درستی درک کنید. بنابراین فرزندتون به این نتیجه رسیده که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، یعنی من بالا و پایینم بپرم کسی برای من کاری که میخوام رو نمیکنه و در نتیجه همه اینا جمع شده و یه مرحله بیهسی و بیهساسی رسیده و به دلیل بیهسی و بیهساسیش که اونقدر اتاقش نامرتبه و به قول شما مسئولیت رو نمیپذیره. داستان تشویق و تنبیه هم حرف درستی نیست، برای که او تنبیهات سخت سنگینی بیش از حد و اندازه شده، ممکنه شما قواعد آموزش رو و یا آموختن رو رعایت نکرده باشید، ولی این خیلی متفاوته با اینکه بچه به اندازه کافی تنبیه نشده یا تشویق شده که معنایی نداره. این که الان چه کنید، به نظر من همسرتون یه فکری برای کارش بکنه، اگر مخالفت با رفتن داره، اگر از سر بازی و لجبازیه خب میشه خریدش، اگر واقعا از تغییر بسیار وحشت داره و فکر کنه دو مرتبه باید بره توی محیط تازه و اونو دوست نداره، خب باید این خواسته او رو بهش توجه کرد و باش بی‌اعتنایی نکنید. اینکه شما به دنبال این هستید که او رو درستش کنید، فقط میتونید خرابترش کنید، برای اینکه شما دو نفر با کارهایی که کردید احتمالاً اشتباهات اینجا اونجا انجام دادید، نظام استدلالی الانتونم خیلی در مسیر بهتر و متفاوت از اون چیزی که به نظر من کردید تا همکنون دخترتون شده نیست، بنابراین ما اگر از یه جا شروع کنیم از همون راه بریم خب به همون جایی میرسیم که قبلا رسیدیم. اینه که شما الان نمیتونید مسائل مشکلات حل کنید، این کار الان از عهده شما بر نمیاد، یعنی سهم شما در تاثیرگذاری رو فرزندتون، تازه اگر امکانات فراوون داشته باشید و فرزندتون انتظارات و احتیاجات بسیار 10% هم نیست و به همین دلیله که شما یه مقدار کمک حرفه‌ای یا آدم آگاهی رو میخواید همراه با یه شبکه‌ای از دوستان که در این زمینه دوستای خوب براش پیدا کنید و اگر حتی توی یه هفته 2 ساعت هم با شما و پدرش نیست هیچ براتون اهمیتی نداشته باشه، یعنی اون یه زندگی دیگه، خواهر و برادر و پدر و مادر دیگری پیدا کنه و از این طریقه که شما جایگاه خودتون رو تو ذهن و زندگی او خواهید داشت و مشکلی هم پیدا نمیشه. ولی اگر شما بخواید او رو در یه چنین شرایط نامناسبی که او یا باید بجنگه یا باید نسبت بهش بی‌حس و بی‌احساس بشه، یعنی دختر شما مثل آدم معتاد عمل میکنه، وقتی که اون ماده مخدر نیست میجنگه، وقتی که ماده مخدرش رو مصرف میکنه میفته و درگیرش نشید عزیز. شما خیلی با این جا به جایی ها و کارهایی که کردید کمکش نکردید و چون چنینه الانم خودتون رو درگیر پدری و مادری نکنید. شما پدری و مادریتون رو کردید و خوبم نبود. الان شما باید نقش پرستار رو داشته باشید ولی به توصیه دکتر که پزشکش هست عمل کنید. ولی دوای درد فرزند شما خریدن دوستای خوبه براش که با اونا خوب و خوش باشه و بتونه مرهمی به روی همه زخماش بکشه و دردهاشو به تدریج کنار بگذاره و یا به دلیل مشغول شدن در یه شادی و لذتی موفق بشه. این که شما نگران مسئولیت و تمیزی اتاقش هستید نشید. اصلا چرا باید اتاق بچه شما اینجوری باشه؟ او در اتاقشو تمیز نمیکنه، شما روز دو دفعه اتاقشو تمیز به همین سادگی و مسئله رو حل کنید و ولی گرفتار خواهید شد. یعنی علائم خوبی نیست، زمینه برای افسردگی. شما خودتون اونجا هنوز نیفتادید ولی میتونید بیفتید، ولی او میتونه خیلی زودتر گرفتار دیپریشن بشه و دیپریشن برای بچه ها تو این سن و سال با توجه به سابقه استراب و وسواس و بعدم این همه جابجایی و به هم ریختگی و عدم امید به ثبات و قرار که به دنبال خودش معمولا نداشتن پشت و کارم داره که کارا رو شروع میکنه و ول میکنه و چاره ای هم غیر از این نداره، هست. زندگی براش همیشه تحمیل بوده، همیشه بهش گفتم بکن یا نکن و بنابراین هر زمانی که حواسش باشه و زورش برسه نمیکنه. اینی که در بیاد، اصلا نقش پدر و مادر رو هر دو ازش بگذارید، نقش دوست کنارش داشته باشید و دوستای خوبی رو براش بخرید و کمک حرفه‌ای برای اینکه به شما بگن در بعضی از موارد چه کنید و چه نکنید هم از یکی دیگه بگیرید که شاید بعد از یکی دو سالی حالت عادی و طبیعیش رو پیدا کنه، این دوران و این طوفان و بحران رو بگذارید. جا به جا هم حتما نشید، برای که اون احتمالاً به هیچ کس کمکی نخواهد.
فقط آقای دکتر من سوالم اینه، قطعا شما فرمایید که قطعا مشکل تربیتی بوده، ولی من واقعا سعی کردم که یعنی این بچه در تمام زندگیش حتی یک بار ما بهش عصبانی نشدیم یا با صدای بلند حرف نزدیم.
نه نشدید، ولی ولش کردید رفتید. شما اصلا با من عصبانی شدید، ولی من تو زندان گذاشتید و رفتید. بعدم رفتید در عزیزم، اصلا دفاع از خودتون نکنید. شما یه نگاهی به ماجرای پدری و مادری میکنید که کاملا من شما رو میفهمم. از ایرانی میاد که ما بسار فراهم میکنیم، دیگه مرض بچه‌ها چی هرچی خواستن بهشون دادیم. اصلا این نیست قصه. نه نگاهتون رو متوجه هم عزیز، اون اصلا کار نمیکنه. اون درست پس که شما فقط به یه کسی غذا بدید، بعد بگید هر روز غذا رو صبح و ظهر و شب آوردم بدارم، مرض چیه؟ هیچی. یه آدمی توی جایی بذارید صبح و ظهر و شب بهش غذا بدید، حتما میمیره، حتما میمیره. بنابراین نگاه شما یه حد اقلی رو در یه زمینایی به او دادید که به دلیل نگاه و نظرتون راجع به پرورش تعلیم تربیت کافی بوده. از نظر من اصلا نبوده عزیز. یعنی شما فرمودید که اصلا کی به شما گفته از ایران بیاد بیرون؟ چه ضرورتی داشته این کار؟ اونم یه دونه بچه. بعدم شما برید اونجا تازه بخواید درس بخونید. میدونید یعنی همه اینا، بعدم وسواس خودتون. یعنی من همه این فاکتورها رو بذارم کنار بعد بگم نه خب همه چیز عادی بوده، نبوده عزیز. الانم از پدری مادری استعفا بدید، ول کنید. پدر مادرش نباشید، دوستش باشید، مثل دوست دختر 12 ساله کنارش باشید، کمکش کنی کارهای خوب بکنه، همکاری باش نکنید در کار بعد. بعد از یه مدتی اوضاع درست شه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
آقای. خواهش کنم تمنون. دوست دارم. شنگارجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر من 12 تا 2 در تلویزیون تصویر ایران خواهم بود. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر